جراح زنان و زایمان 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل عضو 08
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهید داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما؟
من
26 سالم هستش، حدوداً 12 ساله که اومدم امریکا.
ببخش، میشه خواهش کنم یه ذره بلندتر صحبت کنین؟ ممنونم ازت.
آقای دکتر، من 26 سالم هستش، حدوداً 12 ساله که اومدم امریکا و من قبلاً با شما صحبت کردم، چند تا دکترم رفتم و من گفتم من مشکل بایپولر بوردرلاین پرسونالیتی دارم که مثلا همینا رو چک کردم، خیلیاشون به شخصیت من میخورد. و من مشکل از که امروز هستش بهتون زنگ زدم، من حدود 10 ماه پیش شروع کردم با یه آقایی صحبت کردن که کلن از کامفورت زونم و تن همه چیزی که من فکر میکردم دور بود. حدودم 20 سال از من بزرگتره، ایرانی نیست، از همه لحاظ با من متفاوت بود و من به خاطر اینکه نمیتونستم این داستان رو قبول بکنم هی پسش میزدم. بعد بهش خیانت کردم، بهش گفتم نمیشون، فقط میخواست ازدواج بکنه. یه تایمی رفتم ایران، جواب تلفناشو نمیدم، بعد که برگشتم دیدم دوست دختر گرفتش و من کلن یه جور عجیب غریبی به هم ریختم و آدمی که تو ذهن من هیچ چیزی ارزش نداشت یه آدم خیلی با ارزشی شده. و کلن من این مشکل آقا دکتر از قدیم با همه آدمایی که تو زندگیم بودن داشتم. وقتی که میرن احساس میکنم که نباید برن، احساس میکنم همه باید باشن و وقتی که خوبن، وقتی که اونی که باید باشن هستم، من پسشون میزنم. یعنی مشکلیه که کلن داشتم و الان این آقا انقدر به من شک داره و میگه من این دختر خانمو ولش میکنم، من عاشق تو هم، من میخوام با تو باشم، تو منو پسند زدی، ولی من میترسم از اینکه تو عوض نشی، من میترسم تو از امروز وقتی این عروسک تو برگردونم بهت دوباره منو بخواد بندازیم اونور. اصلا میخوام آقای دکتر، این همه تفاوت سن یه چیز درستیه و اینکه این آدم من داشتم نگاه میکردم ابیوزیف خیلی هستش از لحاظ صحبتی، هی یعنی منو میاد میبره بالا میگه تو خیلی میتونی بهتر از این باشی، بعد دوباره منو میزنه پایین خیلی بی نهایت. یعنی من خب دلایل شک خیلی بهش زیاد دادم، ولی یه جوری یعنی هر کسی که رد میشه میگه تو با اینا یه نظری داری، تو به خاطر اینکه قدیما من پنون کاری کردیم از کجا بدونم با اینا هم نظری نداری؟ یعنی الان من نمیدونم آقا دکتر، میخوام از این داستان فرار بکنم، بعد یه میام میگم یه طور شده که فقط دارم بهش میگم معذرت میخوام، من معذرت میخوام، نمیدونم بعد ادامهش بدم و قطعش کنم، نمیدونم اگه این برگرده آیا من دیگه اصلا نمیخوام.
ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که تشخیصی که روی شما داده شده یا خودتون قبول دارید شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرضی بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر بای بایپولاری دو قطبی، هر نوع رابطه‌ای حتی وقتی همه چیزش درسته برای شما بد و غلط و خطرناک، این رابطه که اساسش هم غلطه، همه چیزش هم خراب، شما فقط میرید تو این رابطه درب و داغونتر یا آدم دیگه ای رو هم که باید اونم عیب و ایرادای فراوون داشت باشه از حرفایی که میزنید باش درگیر میشید، یه خطراتی هم میتونه در جهت برخوردتون یا رفتاری که با هم میکنید هم به دنبال داشته باشه، گرفتاری ها دیگه هم پیدا کنید. شما جمله‌مو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، یه آدم سالم درست مناسبی که به هر دلیلی شما رو بخواد برای شما بده. چرا این آدم بازی ها یعنی چی؟ که من یه روزی این آدم رو نمیخواستم، حالا رفته با یه کسی دیگه، میخوام برش گردونم، بعدم فکر رابطه بلند مدت و ازدواج و این حرف ها یعنی چی عزیز؟ این کار شما اصلا آمادگیشو ندارید، ظرفیتشو ندارید، معالجه نشوید عزیز. شما با دو تا پای شکسته میخواید برید تو مسابقه فوتبال شرکت کنید، فقط به من میگید گفتن خب خیلی مهربون با تو برخورد میکنن، نترس. خب اصلا فرقش چیه؟ نه اصلا از تو رابطه که حتما باید بیاد بیرون. بعدم یه آدمی که همچی حرفایی رو میزنه یه همچی اتفاقاتی بینتون افتاده باید خودش هم حال و هوای خوبی نداشته باشه و این میتونه براتون مسئله ساز و خطرناک بشه. یعنی یه دردسرای درست کنید، یه دفعه سر از گرفتاری‌های حقوقی و قانونی و پلیس پیدا کنید عزیز. کجا میخواید برید؟ ازدواج یعنی چی؟ رابطه برای شما چه معنی داره؟ شما اگر میخواید کاری برای خودتون بکنید، شما قراره برید یه دوره دو سه ساله‌ای با یه روانشناس خوب، احتمالاً با همکاری روانپزشک رو خودتون کار کنید که شرایط عادی پیدا کنید، حداقل این دست و پای شکسته رو درستش کنید. حالا یه ذره مشکل تو راه رفتن دارید، گرفتاری‌های دیگه هست، اونا رو میشه باش کنار اومد، ولی به صورتی که شما دارید توصیف میکنید و الانم حرفایی که شما زدید عزیز دقیقاً تایید یه بوردرلاین با یه بایپولار و یا گرفتاری‌های دیگه است که چون شانس آوردید به درد هیچ کس نمیخورید، هیچ کس هم به درد شما نمیخورید.
خب آقای دکتر من چطوری، یعنی با کات کردن این داستان الان من دیگه جواب تلفن نباید بدم و متاسفانه محل زندگیش با محل کار من خیلی به هم نزدیکه، یعنی وقتی که میبینم اینجوری میشه میگم نه من برم، حداقل میدونم کار خودم هم طرز فکرم اشتباهه، میگم شاید نه، شاید انقدر برین واش شدم، شاید این داره راست میگه، شاید هیچ آدمی اون بیرون خوب نیست، شاید این انقدر سپورتیبه، من الان باید جد بجنگم این رابطه رو برش گردونم، ولی از این ترسم که حتی اگر اینم برگرده و همینطور که شما میگید مسلما اون طرف هم که اومده با یه دختر 20 سال کوچیک‌تر از خودش با همه این اوصاف میخواد باز هم با من برگرده، اونم اصلا هیچ صلاحیت شخصیتی نداره مسلما، ولی من نمیدونم چطوری از این وضعیت الان باید در
بیام. از وضعیتی نیست، شما به یه وضعیتی است که اگر به بیماری مرتبطه باید بدونی، مثل یه آدم معتاده که بگه من نمیدونم چه جوری هروئینم رو مصرف نکن، تو اگه معتادی گرفتاری ما اونجاست، به من میگی این رابطه برای من توش هیچی هست، میگم حتما نه، حتما نه، به من میگی به من آسیب میزنه ده برابر صد برابر بیشتر از رنج ذهنی و خیالی غیر واقعی که همکنون از جدایی از این آدم میبینی، میگم حتما. اصلا تعجب میکنم عزیز، یعنی با بیماری تو سازگاری داره، ولی اشکال کار در این است که تو اصلا قرار نیست اصلا فکر جدی تو رابطه بکنی، تو میخوای رابطه داشته باشی با این اون داشته باش، برو دنبال کارت. این که الان بخوای یه رابطه عمیق و سنگین باشه مادام که خوب نشدی اصلا شدنی نیست عزیز.
دکتر متاسفانه به خاطر تمام من یه دختر آرومی نبودم، همیشه شیطون بودم، میرفتم میومدم و به خاطر ضربه‌هایی که تو زندگیم خوردم احساس میکنم این الان چیز درستیه، این الان من باید برم یه زندگی آروم رو شروع بکنم، اون بیرون برای من هیچ خبری نیست.
خب من مطمئنم که در بیرون برای تو الان خبری نیست، ولی در داخل زندگی این آدمم هرگز خبری نخواهد بود و آرامشی نخواهد بود، حتی به یه هفته نمیرسه. یعنی تو باز بر میگردی سر حال بد خودت عزیز؟ تو فقط فعلا میتونی بدون تردید عزیز، تو اصلا من حرفم به تو اینقدر یعنی 100% مطمئنم که هیچ کسی الان به درد تو و تو به درد هیچ کسی با حرفایی که میزنی و حالات گران داری، تو حتی استدلال قسمت دومه تمامش یه بازی و خودفریبی عزیز که با شخصیت و ویژگی روانیت میخونه. اتفاقا بسیار از وقت وقتی با آدم میگن آقا به درد نمیخوری، آدم میگه راحت میشه دیگه، مثل آقایون قبول کردن حامله نمیشه، حالا چیکار کنم؟ راحت شد دیگه.
من متاسفانه این یه چیز خیلی بدیه در من که یه چیزی به من یک میگه نه، من میخوام دقیقاً برعکسش دارم انجام بدم.
خب وقتی میگن آدم خلوچل یعنی تو دیگه چرا فکر میکنی یه جور دیگه ما خلوچل داریم؟ همین
چون یه روز میتونم انرژی خیلی دارم میگم میرم این کارو میکنم.
خب معلومه، خب همون بیماریش همینه دیگه،
میگم سر تخت نمیتونم بیام بیرون. ولی دکتر من اصلا قرصم نمیخوام برای اینکه بخورم، چون یه مدتی اصلا یادم نمیاد اسم قرصا رو. ایران به من یه سری قرص تجویز شد و من چون آدم بسیار هایپریم همش کافی میخورم، همش میخوام یه کاری انجام بدم، قرصا منو از خودم میاره بیرون، من اصلا نمیتونم.
خب اتفاقا خیلی خوبه، برای که این خودی که اصلا هیچ توفه‌ای نیست، باعث زحمت و دردسر خود و بقیه میشه. اون بهتر که کسی تو رو از خودت بیاره بیرون، اصلا بره خود واقعی تو خاک کنه، خلاص شیم ما. اصلا به درد میخوری، فقط برای دردسر، فقط ممکنه بر کوتاه مدت در یه ارتباط جسمی و جنسی با یه کسی دوتای خوش باشید، بعد از نیم ساعت همه چی تموم، باید بری دنبال کارتون. بایدو عزیز
این اصلا یعنی میدونم من خودم همه این چیزایی که دارم با استاندارد دنیا و آدمای دور و برم که وقتی میگم میدونم که همه کارام اشکال داره، مثلا وقتی که میبینم یه الان هم میشنوند فکر کنم واقعا من خودم
نه واقعا درست فکر میکنه شنوند و ای فکر میگرم فقط خودی که اون خود و چلی هر دوتا شو
میگم که مثلا نامزد قبلی میاد دنبالم وقتی که میبینم داره التماس میکنه یه حالت سریس نمیدونم، احساس میکنم بازی رو بردم، ولی در آخر داستان میدونم بازنده.
خب آره دیگه، آخه تو رو میگن بازی رو بردیم یه جایزه رو بهت بدیم، جایزه رو هم بهت میدن، بعد میزنن تو فرق سرت، اشکال کارش اونجاست. به هر حال اونها باید خود چل باشن که دنبال تو راه میفتن، ولی تو معلومه جذاب و جالبی، معلومه یه جایی که بریم تو یه آدم سر کار بذاری دنبال خودت راه بنازی، برای که اونها نمیدن چه مار خوشکت و خاری هستی، نزدیکت شدن یک نیشی بهشون میزنی که آره دیگه رب نوعش رو میاره جلو چشمشون. نه دیگه عزیز، نه بیا تو تعطیل کن، اگر بتونی تعطیل کنی این مغازه رو همینجوری با بازی های سطحی آدم های عادی و معمولی دلتو خوش کن، ولی دنبال یه رابطه نگرد و بی خودی هم استدلال های عجیب و غریبه که این خوبه اون شاید چنین بشود اون آنگونه بشود نیست، برو به حتما دارو میخوای عزیز، تو باید آروم بگیری، تو باید از این خودی که فکر میکنی خیلی خوب و توفه خالی بشی، یکی تو رایی بتونه خالی کنی آدم حسابی سر جاش بذاره به درد میخوری، بلا به درد هیچ کاری نمیخوری.
یه سوال آخرم بذارم
جان،
من میخوام ببینم اینقدر تفاوت سنی کلن حالا برخلاف همین مشکل دیوونگی های من و این طرف آدم
نه حتما اشتباه
یعنی
آره آخه عزیزم، تفاوت سنی توی مراحلی از زندگی ممکنه اهمیتی نداشته باشه، همیشه گفتم وقتی بچه یه ساله و دو ساله خیلی فرق دارن، آدم 80 ساله و 81 ساله هم فرق دارن، یکیشون زنده است یکیشون مرده، یعنی همون آدم مرده، ولی سن تو با اون چنان مسئله 26 اونم 46 اشکالی که شما دارید تقریبا خیلی خیلی کمه، ولی اگر رو الان حساب میکنیم مثلا مسئله ندارم، سنش 56 هم بود باز اوکی، پس اونجا من بحثی ندارم، مهم اینه که تو میخوای باش چیکار بکنی عزیز. این که من پاشم برم توی هتل اتاق بگیرم یه مسئله است، میخوام هتل رو بخرم موضوع دیگری، برای تو من بگو که من میخوام با این دوست باشم یا با این یه مدتی بمونم، ازش انتظار توقعی ندارم، به دنبال هیچی هم نیستم، ازش خوشم میاد میخوام باش باشم یا میخوام بازی سرش در بیارم، خودت بدون میخوای چیکار کنی، نه اینکه بعدم فکر کنی شاید به درد من بخورد، یک زندگی آرامی پیدا کنم بذارم خودم باشم، اون همچی اتفاقی نمیفته. تو فرقی نمیکنه چه غذایی میخوری، یه بیماری داری، هر غذایی بخوری دل درد میکنی. باشه
دکتر،
بنابراین دختر خوبی باش، دست از سر این آقارم بردار، خودتم خلاص کن، بعدم برو دکتر قرصم بخور، لطفاً تو یه محبتی در حق خودت و بقیه بکن، از خودت خالی شو، یه آدم حسابی بذار جای خودت بیا بیرون. ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز، خدا نگهدار. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقت خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروانز سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروانز.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروانز در داخل سوپر ایروانز هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش طعم،
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ داغ
تحویل بگیرید.
داغ داغ.
تلفن 949 552 8844.
949 552 8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ایرباینه.
سوپر ایرباینه. دلیوری رایگان.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
پارس پروڈکشن با افتخار تقدیم می کند دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره.
ای بچه جرم بریا، هر حال کوچه نریا، هر چهار محل دازم عشق منو می دازم. نمیز کنم دوری تو می میرم، طولم نزد دروم بگو عزیزم.
لیلا فروهر
عشق منو پردیس و بهار من همین
شنبه 17 دسامبر هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استرام، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفر 3 شب و 3 روزه ما به انسنادای مکزیک از لس آنجلس یا لانگ بیچ از روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود. از اونجا که کشتی رو در اختیار داریم، چارتر شده، 2613 نفر ظرفیت کشتی است. بیش از 1400 نفر از دوستان برای اون ثبت نام کردن. یه مقدار از کابین ها یا کتگوری ها رو نداریم، ولی به هر حال همچنان فرصتی هست برای دوستانی که مایل هستن به این سفر بپیوندن. خوشبختانه در قسمت موسیقی پاپ یا کنسرتی که داریم، آقای ستار، آقای شهرام سولتی و خانم هنگامه خواهند بود. ضمناً این برنامه رو با موسیقی اصیل ایرانی نیز کنسرتی در اون زمینه هم خواهیم داشت با آقای شاه محمدی و خانم فریما همراز. ببخشید فریما خانم دیگه بالاخره آخر کار ماجرای فامیلشون برای من الان یه موضوعی شده. به هر حال فریما خانم رو خواهیم داشت و ضمناً برنامه‌های دیگری برای دوستان تدارک دیده شده. هر شب از ساعت 9 تا 1 بعد از نصف شب برنامه موسیقی و رقص خواهیم داشت. سمینارها و کنفرانس ها برجاست. دوستان پزشک و دندان پزشک و پرستار و عزیزانی که دکترای داروسازی دارن هم به هر حال در خدمتشون خواهیم بود. 3 یا 4 ساعت کردیت رو بهشون دادم، فکر کنم 4 ساعت شده، و به هر حال فرصت خوبیست برای دوستی و آشنایی و آنچه که مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید با 818-883-8100 ضمناً خانم فریما شهراز رو، بنده این نام رو به خاطر این بیماری کبرسون یعنی بالا بودن سن اشتباه کردم و خواهید بخشید، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آره سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستی آقای دکتر؟ من با شما تماس گرفتم، حالا نمیدونم تا چقدر یادتون
هست. نه اگر یاد من باشه فراموشش کنید بگذاری، چون شنوندگان ممکن اونا نباشن. دوست. اصلا فقط خلاصه مطالب رو بفرمایید که اگر عزیزانی شنیدن خیلی، ولی اون چی که ضرورت هست من بفرمایید چه خبر بود، چون گفتی تلفنتون دستت گفتگو قطع شد جان.
بله من 31 سالم هستش، کارشناس ارشد میکروبیولوژی هستم. حالا به طور خلاصه میگم، فکر کنم یه یادتون باشه حالا. بعد موضوع من موضوع خیانت هستش. نمیتونم برای کجاش بگم.
خیانت کی؟
همسرم. ایشون 36 سالشون هستش، لیسانس عمران هستن، شغلشون آزاد بودش. و اینکه مسئله من این هستش که آخرین باری که ما پیش دکتر رفتیم ایشون به من گفتن که همسر من هم بوردن لاین هستن و شخصیت اختلال مرزی دارن. بعد به من گفتش که یک هفته به من فرصت بده، من روی این شخصیت کار میکنم تا 5 ماه بعد از این مثلا اگه ببینیم که با کسی در رابطه هستش و اینا، من این آدم از زندگیتون میکشم بیرون و اگه ببینم درمان میشه تو با این آدم زندگی کن. ولی بعد یک هفته که من پیش این دکتر رفتم و این بیماری بر من تشخیص دادن، من دیدم که ایشون خیانت کردن و موضوع خیانت هم گفتم. اینطوری بودش که از ساعت 6 بعد از ظهر من با تاکسی رفتم دنبال ایشون، این خانم اومد دنبالشون، بعد با هم دور دادن تو تهران و رفتن توی خونه ای و ساعت 2:30 نصف شب از این خونه اومدن بیرون و همدیگر بوسیدن توی ماشین. البته این خانم فکر کنم منو دیدن و این کارو کردن. بعد دیگه من پیاده شدم رفتم ازشون فیلم گرفتم، گفتم این فیلمو برای خواهرشون پخش کردم. بعد دیگه حالا الان میخوام از شما سوالم اینه، ببینم که یادتون هست آقای دکترتون اومد.
نه الان متوجه شدم عزیز، ولی حالا پرسش مشخصه اگر ایشون با شما چه مدتی ازدواج کردن؟
من 4 سال ازدواج کردم، بعد 2 سال زندگی کردم، 2 سال عقد بودم، 2 سال زندگی کردم گفتم، ولی بعد از 8 ماه من مراسم عروسی گرفتم.
حالا اونش که مسئله مهم نیست. حالا به من بزیز، اگر ایشون یه چنین کاری رو کردند و بعدن میرند و بعدم تا 2:30 بعد از نصف شب بیرون هستند و ماجرای بوسیدن و نبوسیدن اینا هم نیست، برای شما سند و مدرک رو اگر برای دادگاه و خانواده و مردم میخواد یه مسئله است، و الا این انتخاب با شماست که میخواید توی همچین رابطه بمونید یا نمونید، و احتمالاً هیچ کسی به شما جز در یه شرایط خاص که نمیدونم چه هست توصیه نمیکنه که توی همچین زندگی ازدواجی بمونید. ایشون هم مریضند، هم به خاطر اون مریضی درگیر یه رفتاری شدن که کاملاً غیر عادیه دیگه.
به نظر شما آقای دکتر این شخصیت بوردن لاینه؟ چون من پیش 2 تا مشاور رفتم، یکی از مشاورا گفت نه اگه بخوایم اینطوری اختلال بذاریم رو مردم که همه باید این یه اختلالی داشته باشن. ولی حالا نمیدونم.
نه این حرف که معنی سب کنید عزیزم، اگر یکی برگرده به یک کسی خیانت کرده پس اختلال شخصیتی داره، خب حرف درستیه، ولی دلایلی که یه کسی داره برای شخصیت ناپایدار یا بوردر لاین 20 تا علامته، مهم اینه که یا 30 تا علامت، حداقل 15 تاش یا 16 تاش ایشون که بیش از نصفش باید داشته باشه، اونو داره بوردر لاینه. ولی اینکه به صرف اینکه کسی خیانت کرده که به بوردرلاین تبدیل نمیشه. من البته نمیدونم بله حالش اصلا چه فرقی میکنه عزیز، ایشون این کار رو کرده به هر دلیلی، هر جور اختلال شخصیتی، شما چرا میخواید تو این رابطه همچنان یا ازدواج بمونید؟
من حالا نمیدونم میدونید به نظر شما میتونید هست یا نه، چون که احساس میکنم کسی که حالا مثلا اختلال دارن جدا شدن ازشون خیلی سخته. یعنی من واقعا احساس میکنم مثلا اون محبتی که این به من میکنه، اون مهربونی که با من داره، خیلی اون دو سالی که باهاش زندگی کردم عمیق بود. یعنی اصلا باورم نمیشه این اتفاق افتاده.
خودش چه توضیح داره براش؟
بله،
خود ایشون چه توضیحی داره برای کاری
که خود ایشون از روزی که این اتفاق افتاده، یک بار که زنگ زدم که میگم خواهرم گوشو برداشتم مثلا باشون صحبت نکردم، انقدر عصبانی بودم و حالم بد بود، ولی توی جلسات خانوادگی هم که دو سه جلسه گذاشتیم که مثلا خانوادهش گفتن تو چه جوری میتونی برای سارا مثلا اعتماد سازی کنی و اینا، ایشون هیچ حرفی نزدن و از اون روز اصلا با من تماس نگرفتن و تمامی راههای چیزو بلاک کردن. یعنی اصلا انگار فرار کردن رفتن خونه مامان شون. و منم یعنی از اون وقت خونه مامانم، یعنی حدود 3 هفته از اون جریان گذشته، یک ماه گذشته ما از هم جداییم و اصلا با من صحبت نکرد و به من فقط میگه که تو اشتباه کردی. یعنی آخرین چیزی که گفتش که من واسه اینکه بدهیامو پاس کنم برای اینکه سهام شرکتمو بتونم بفروشم تو اون خونه بودم، واسه کار تو اون خونه بودم. یعنی اصلا تماما تو داری اشتباه میکنی و تو آبروی منو بردی و من با این بی‌آبرویی چیکار کنم؟ تنها حرفی که زدیم، یعنی اصلا من هنوز باهاش ارتباط برقرار نکردم و اون اصلا دنبال من نیومده. و من الان سوالم از شما اینه که من اصلا باید چه راهی چه کار کنم؟ چون اصلا از این طرف واقعا دلم نمیخواد برگردم که من بخوام صحبت کنم.
نه من سوالم نه بی خودی بحث کی برگرد نیست. به نظر شما این احتمال وجود داره که ایشون در ساعت 2:30 بعد از شب بعد از مدتی با یه خانمی تو خیابونا رفتن؟ بعدن رفتن توی خب پس تموم شد. بس بنابراین شما چرا گول میخورید؟ ایشون بنابراین حرفی که میزنن اگر یک کسی تازه بپذیره اشتباهی کرده، حاضر به جبرانش باشه، شاید راهی و دری باز بمونه. ولی اگر ایشون حرفش اینه که نخیر تو اشتباه کردی، اینو همه در مسیر وضعیت انتخاب من برای کاری بوده یا هدف اقتصادی که داشتم، اگه شما میپذیرید و احتمالش هست، خب این یه موضوع دیگری است. اگر نه که دیگه بحثی ما نداریم. این که شما ظرف 2 سال گذشته به شما بسیار مهربونی کردن که اصلا معنی نداره.
ببینین احتمال اینو خیلی قویا میدم که مثلا به خاطر کارش واقعا اینا، چون تو اون 3 ماهی که من مثلا چیز میکردم واقعا حالش بد بود و واقعا طلبکارا زنگ میزدن و دنبال یه راهی بود که بتونه این بدهی ها رو مثلا پاس کنه و اینا. اما خب این خیانت الان مثلا من مسئله است به نظر شما؟ من بعد الان به این قسمت قضیه نگاه کنم
مثلا نمیفهم چه ارتباطی موضوعا به هم دارن عزیز؟ شما بحث این است نه صبر کنید، ایشون یه شرایط بدی داشته، اگر کاری که کرده در ارتباط با اون شرایط بده باید فهمید چه هست. ولی به هم ارتباط ندارن که معنایی نداره. ایشون رفته بودن
برادر من به هم ارتباط دارن.
نه
یعنی این به خاطر این چون 8 ماه پیش اومد این همه هزینه کرد عروسی گرفت و تا 2-3 ماه اولش خوب بود، یهو که دیگه خیلی شرایط مالی بد شد و اینا، مثلا این اتفاق افتاد و من به خاطر این تشخیص نمیدادم که آیا این داره مثلا خیانت میکنه، این به خاطر این بدهی مالی است که این حالشه.
نه فرقی نمیکنه عزیزم. مهم اینه که اون اتفاق ایشون با یک کسی به گونه‌ای که نباید رابطه داشته یا نداشته، اون سواله. چراییش که بحث ما نیست.
درسته.
چراییش چه به خاطر اینه که مادرش دعا کرده یا به خاطر اینکه حالش بده یا به خاطر وضعیت مالیشه، چه تفاوتی میکنه؟ من یک کسی رو کشتم به دلیل خشمم، به دلیل ترسم، به دلیل تعصبم، اون قصه دیگریست. به شما چه ارتباطی داره؟ اگر فکر میکنید که ایشون و بعد و اگر ایشون بوردرلاین هست که معلوم حد مرزی نداره، یه روزی به شما نزدیکه، یه روزی جهان رو بیوتیفول و زیبا میبینه، یه زمانی آفول وحشتناک، و بنابراین بین این دوتا قطب حرکت و این مشخصه آدم بوردرلاینه و بعدم همه چیز براش حد و مرزی نداره. مال دیگران مال خودشه، مال خودش هم برخی از وقت فکر میکنه مال دیگرانه. حالا به من بگید چند روزه در کار اقتصادیش خودخواهی کرده، نادانی کرده، اشتباه کرده، یا اینکه شرایطی به او تحمیل شده که خارج از اداره و کنترلش بوده؟
آقای دکتر، من تو این دو سالی که به نظر خودم زندگی خوبی داشتم و نرمال بود و احساس خوبی میکردم، تنها مشکلی که به نظر داشتم تو زندگیمون مشکل اقتصادی بود. یعنی اصلا مدیریت اقتصادی نداره. یعنی این آدم تو این 10-12 سالی که حالا به قول خودش مستقل کار کرده، صاحب هیچی نشده.
خب بنابراین شما چرا این، خب با اون بوردرلاینش میخونه دیگه، اون حد و مرزی رو که باید در جهت قبول مسئولیت یا هزینه است یا تحمل خطر و ریسک یا هرچی هست، وقتی دارم به درستی ارزیابی نکنه و بر مبنای اون واقعیت عمل نکنه، که محیط اجتماعی و یا طبیعت به انسان اجازه نمیده که ما خودمون از یه پشتمون 50 طبقه بندازیم پایین سالم برسیم به زمین. میگه اگر همچی کاری کردی به پایین که رسیدی دیگه زنده نخواهی بود، برای که واقعیت طبیعت هست. بنابراین ایشون هم اگر یه اصولی رو کاملا مشخص که آدم ها باید تعقیب کنن تا از در اقتصادی با مشکل و بنبست روبرو نشن رعایت نمی کنه، و الان به گفته شما بعد از این همه مدت در سن 36 سالگی هنوز یه جایگاه از این جهت پیدا نکرده، خب احتمالا چنین خواهد بود. و بعدم با کاری که کرده هیچ ارتباطی به مسائل مالی نداره. اینکه من بگم من مشکل مالی داشتم رفتم کسی رو کشتم میشه فهمید، ولی به این خاطر که نمیشه گفت پس کشتن اشکالی نداره چون این آدم مشکل مالی داشته.
درسته. حالا به نظر شما آقای دکتر، من الان باید برم با ایشون صحبت کنم یا هیچ صحبتی ندارم و کارهای قانونی بعد انجام؟
من نمیدونم عزیز، شما اولا یک مشورت کنید با خانوادتون، دو مشورت کنید با یه وکیل، ببینید نظر اونا چی هست، برای که اینا یه مقدار پیچ و تابای خانوادگی و قانونی داره که اگه رعایت نکنید میتونید به زحمت بیفتید یا موجب گرفتاری و دردسر دیگران هم بشید. بنابراین ببینید کجاست. حالا یه سوال ازتون دارم در حدی که ایشون رو میشناسید، اگر شما بگید میخوام جدا بشم، پاسخ ایشون چیه؟
آقای دکتر، ما قبل از اینکه ازدواج کنیم تمام رابطه‌مون این شکلی بود که اگه یه مشکلی پیش میومد ایشون فرار میکرد و مشکل رو حل نمیکرد و همیشه من بودم که به این رابطه برمیگشتم و سعی میکردم که این رابطه رو درست کنم. و همیشه مامانم به من گفت که تو از اسب غرورت پیاده شو و مثلا تویی که قوی هستی. چیزی که مشخصه اینه که این آدم یه مقدار ضعیفه تو دوباره برقرار کرد. یعنی من اینو این حالت رو تو 5-6 سال قشنگ دیده بودم. خب الان من فکر میکنم همین اتفاق افتاده، ولی حالا اینکه راجع به جدایی چی داره فکر میکنه اصلا نمیتونم، چون اصلا احساس میکنم اون خانومه قشنگ تو زندگیشه و زندگی اونو قشنگ اینو دستش گرفته، چون ایشون مثلا 8-9 سال با شریکش قشنگ داشتن کار میکردن، یهو این شریکو گذاشت کنار.
خانوم کی هست؟
اولش به عنوان منشی اومد، اول به من گفتش که این طراح همه، در صورتی که من بعدا فهمیدم که به عنوان منشی وارد دفتر ایشون شده و حالا اومده الان همه کارو شده دیگه و یه پولی هم آورده. اینم بهتون بگم که اومده برای اینکه مثلا این بدهی‌ها رو بتونه چیز کنه و اینا پول کمک کرده.
از کجا پول آورده اون؟
من همسرم به من گفتش که من از برادر ایشون پول گرفتم، به خاطر که ما با هم همسایه بودیم از قدیم و اینا، در حالی که دروغ میگه. یعنی چون مثلا چند بار دیدم که مثلا دروغ گفته، من فکر میکنم که از خود ایشون پول گرفته و با هم شریک شدن و شریک خودش رو گذاشته کنار و با این خانم شریک شده، و چون احساس میکنم آدم ساده ای هستش و حالا اون لحظه احتیاج داشته مثلا این کارو کرده. من فکر نمیکنم از سر چیزی که بود.
حالا به من بگید اون خانم چند سالشه؟
65. یعنی از من یک سال کوچیک‌ترم.
خب به من بگید که از نظر ظاهر و زیبایی چطوره؟
خوبن، معمولین. حالا همه اطرافیان هم میگن خیلی بده، ولی به نظر من انقدی بد نیست، خیلی معمولیه.
چه مدتی است با همسرتون کار میکنه؟
2 سال. تو عروسی ما هم بودن و بعد مثلا برگشت من که باش صحبت کردم، گفتش که چرا فکر میکنی من مثلا به تو خیانت میکنم؟ من شوهرتو نه پول داره، نه قیافه داره، نه تیپ داره، نه هیکل داره، واسه چی من بعد مثلا برم با این؟ اصلا من اون شب ما 4 نفر بودیم تو ماشین، تو اشتباه دیدی من شیشه ماشینم دودیه، ولی من 3-4 نفر همراه هم بودن، همه هم دیدن که کسی به غیر از این 2 نفر تو ماشین نیست، من فیلم دارن. من دلم براش میسوزه، میخواستم بهش کمک کنم، خیلی این آدم برام محترمه، این برادرم میمونه. گفتم من رابطه خواهر برادری تو کار واقعا نمیفهمم و اینکه گفتم من با شما واقعا مشکل دارم. گفت شما تو اشتباه میکنی اینطوری که داری فکر میکنی. خیلی هم ریلکس، اصلا هیچ و حتی یه نمایش هیستریک هم یعنی از این فکر کنم شخصیت نمایشی باشن، چون که من که بهشون گفتم شما ماشا انقدر سنگ ایشون رو به سینه‌تون می‌زنی، برگشت گفت من برام خیلی مهمه، من مثل برادرم هستش و اینا. بعد من گفتم که من زن کارفرمای تو هم، تو کارمند همسر منی، حق نداری با من اینطوری صحبت کنی. بعد قش کرد و یک ساعت نفسش بالا نمیومد که ما زنگ زدیم اورژانس اومد و اینا، همه قبل از اون روزی بود که خیانت بشه، یعنی یک هفته قبل.
خب اونجا به هر حال همه در یه تئاتری دارن بازی میکنن، مثل شما هم که تصمیم گرفتید رول نجات دهنده رو داشته باشید و چشماتون رو واقعیت ها ببندید عزیز. بنابراین با خانواده صحبت کنید، بعدم با یه وکیل صحبت کنید، ببینید واقعا شرایط حقوقی قانونی شما چیه که اشتباهی نکنید. بعدم به نظر من با توجه به حرفایی که میزنید، احتمالاً اگر شما نخواهید که به نظر من جایی برای خواستن نیست، خب ایشون هم میره دنبال کارش دیگه.
یعنی اصلا این آدم ها آقای دکتر تغییر نمی کنن؟
این آدم ها تغییر می کنن، ولی نه به میل شما و نه برای شما. بنابراین
یعنی اگه حتی اگه ایشون خواستن که برگردن، حالا مثلا 1%، من به هیچ عنوان اجازه برگردن به ایشون
مثلا نمیدونم. من به همین جهت که میگم شما مشورت کنین، همه اطلاعات رو واقع بینانه به خانواده بگید، به وکیل بگید. این واقعا کجا ایستادید؟ ایشون برگردن، خب برگردن، ایشون میخواد برگرده، شما چی؟ ایشون که شما که کاری نکردید که اون نخواد برگرده. بنابراین حالا چرا یه دفعه بدهکارم شما شدی؟
آخه مثلا من با مشاورم که صحبت میکنم، مثلا هر دفعه یه چیزی به من میگن، مثلا این دفعه به من میگفتش که تو هم مقصری به خاطر اینکه تو هم بر زدی سرش، تو برای چی رفتی تو دفترش مثلا این مثلا مطرح کردی، تو آبروی اونو بردی، مثلا نمیدونم الان یه خود قاطی کرد.
نه خب شما اصلا ما اگر تقصیر
که خیانت میشه بهش باید مثلا رو کنه.
نه دیگه آخه اون که معنی نداره، شما که نمیتونید برگردی بگین من اگر یه کار غلط و بدی کردم دیگری یه دفعه حق اینو پیدا میکنه که کارای دیگه بکنه، بعد مسئولش منم. یعنی چی هست؟ من به کسی حرف زشت بزنم با تفنگ منو بکشه بعد بگه حرف زشت، بعد بگه مسئول تو بودی؟ یعنی چی؟ نه اینو تجزیه و تحلیلی است که این دوستانی که اونجا نشستن مثل این که برای خودشون دنیایی دارن. اگر همسر شما برده لینه، اگر داستان به صورتی است و به گونه‌ای است که شما میگید، به نظر من با مشورت کنید ببینید صلاحتون چیه، یا ببینید همسرتون به شما چی میگه، و اگر بگید جدا بشیم یا با هم باشیم پیشنهاد ایشون چیه. برای اینکه اون برگرده بدون اینکه موضوع مسئله حل بشه، فقط باید صبر کنید برای یکی دو ماه آینده که اتفاق دیگری یه جور دیگه بیفته. بله اون خانم رو میخواد چیکار کنه؟ همچنان اونجا نگه داره.
بعد اینکه آقای دکتر من الان واقعا اقدام قانونی کنم، چون به نظر خودم هم این رابطه تموم شده است. من
نمیدونم اقدام قانونی شما چگونه مراحلی رو در ایران طی میکنه. بنابراین پیشنهاد من این است که شما با خانواده و وکیل صحبت کنید عزیز، اونا بیشتر میدونن. ولی به نظر من این رابطه ای نیست که زنده باشه که حالا شما بخواید با خودتون این ور اون ور ببریدش.
بعد آخه این که مثلا من احساس میکنم واقعا یک خود تو زندگی من این اتفاق افتاده،
نه نه افتاده،
آن کشیدنش بیرون واسه من راحت تر، یا این که حالا بذارم زمان بگذره خودم به خودم چیز بشم.
نه نه دنبال بازی و بهانه نگردی عزیز، مشورت کنید ببین کجا ایستایید. شما با گذشته زمان که چیزی درست نمیشه، فقط یه ذره خودفریبیتون افزایش پیدا میکنه، یه جوری خودتون رو به نوعی و به گونه‌ای گول میزنید، چون به نظر نمیرسه که فعلا در این رابطه چیزی باشه. گذشتهش هم شک دارم، ولی به هر حال زندگی زندگی شماست. اینو که حتما مشورت کنید، حتی با روانشناستون هم صحبت کنید، شاید هم یه کسی دیگه، نه اون یکی دو نفری که قبلا رفتید، ببینید نظرشون چیه. خانم هم باشن بهتره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر، متشکرم.
خیلی
لطف کردید. قربون شما.
شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
رادیو همراه همزمان با سال نو، قیمت و پکیج های ویژه برای پخش پیام های بازرگانی را تقدیم می کند. شما می توانید با خرید و بستن قرارداد 3 ماه آگهی، 1 ماه آگهی رایگان دریافت کنید، و یا با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای 1 آگهی رایگان دریافت کنید. برای استفاده از این موقعیت ویژه فقط تا پایان ماه دسامبر فرصت دارید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 310 441 51 11 310-441-51-11.
مرکز مشاوره تورنتو، ارائه دهنده خدمات روان درمانی در تورنتو، به مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و روان درمانگران کانادا در خدمت شما. درمان آسیب‌های دوران کودکی با روش هیپنوتراپی و روانکاوی، درمان استراب، افسردگی، اداره کردن خشم، درمان بیماری PTSD یا استرس پس از سانحه با روش EMDR، درمان مشکلات سکس بانوان و جنسمس و مشکلات جنسی و مشاوره و تست های قبل از ازدواج. مرکز مشاوره تورنتو به مدیریت مهشید عباسی در خدمت شما. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 www.tfcs.ca.
خانم های عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دست بافتون مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجون و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سنحوزه به ایران به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیت‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس ترابل است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیت از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی همکنون با سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس ترابل. www.sirustravel.com.
3, 2, 1, 0. شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید. 31 دسامبر همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشنهای شما می افزاید.
949-768-0122
زنگ گفته؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 فوریه ادامه پیدا میکنه. از اونجا که کشتی در اختیار ماست و ظرفیت کشتی 2613 نفره جمعی از هموطنان و همزبانان خوب عزیز رو خواهیم داشت. برنامه ها رو تغییر دادیم، دو نوع کنسرت داریم. یکی کنسرت پاپ کس که آقای ستار، آقای شهرام سلطی و خانم هنگامه در شرکت دارن، و یکی کنسرت موسیقی ایرانی یا سنتی رو داریم، آقای علیرضا شاه محمدی و خانم فریما شهراز. علاوه بر اون هر شب برنامه موسیقی و رقص رو از ساعت 9 تا 1 یا 2 بعد از نیمه شب خواهیم داشت، به اضافه همه کنفرانس ها و سمینارهای دیگه. و برای پزشکان و دندان پزشکان و پرستاران و دوستانی که دکترای داروسازی دارند هم 4 ساعت کردیت تدارک دیده شده که با شرکتشون در کنفرانس ها اون رو به دست خواهند آورد. به هر حال فرصتی است برای آشنایی و دوستی و راحت و استراحت. و اگر مایل در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید با 1-818-883-8100 تماس بگیرید، جای خودتون رو رزرو کنید. ضمناً یادآور میشم که ما روز شنبه 11 مارچ سالگرد آغاز چهارمین سال و پایان سومین سال کار رادیو همراه رو در دولبی تیاتر داریم که چند روز قبل از اون مراسم اسکار در اونجا برپاست. علاوه بر برنامه‌های فراوانی که روز شنبه 11 از ساعت 7 تا 11:12 شب داریم، اولا گروه بلک کت به رهبری آقای شهبال شبپره همراه با شهرام شبپره و کامیار عزیز و گروه سیلویت و گروه شیباهی که فوق العاده کارشون جالب و جاذب هست اونجا برنامه دارن و در قسمت دوم عارف خواننده و هنرمند خوب و عزیز رو با ارکستر خودش خواهیم داشت. بنابراین کارت‌های ورودی یا تیکت رو از هفته آینده در مراکز مختلف خواهیم داشت. ضمناً از شاید همون اول هفته در تیکت مستر هم دوستان میتونن در صورت تمایل اون رو داشته باشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید. الو خب من با اجازتون چون روی خط داشته میاد.
الو الو
جانم به کجایی؟
سلام به من.
دقیقاً کجایی بابا جان؟ جان
من از انگلستان تماس میگیرم خدمت شما.
بفرمایید.
عرضم به حضور شما که من یه مشکل دارم در ارتباط با دوگانگی انتخابم هست برای ازدواج. من الان 6 سال هست توی انگلیس دارم زندگی میکنم و یه بخشیشو توی جامعه فارسی زبان زندگی کردم و یه بخشیشو توی جامعه انگلیسی زبان زندگی کردم. و
شما چند سالتونه؟
من 36 سالم هست.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
توی ایران در حسابداری خوندم، اینجا مدیریت خوندم، مدیریت اجرایی.
آیا کار هم میکنید اونجا؟
اینجا بله یه کاری اینجا دارم که در ارتباط با امور مهاجران هست.
ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید. چند تا خواهر و برادر دارید؟ تو چندمی هستی؟
یه خواهر دارم و 4 تا برادر دارم و من فرزند سوم خانواده هستم.
اوکی میفرمایید. خب چه خبر است؟
بعد خب 6 سالی هست که من از ایران اومدم بیرون و وارد انگلستان شدم و شروع کردم به تحصیل و بعدش هم اینجا مشغول کار هستم، دارم کار میکنم و منتها مشکلی که دارم اینه که وقتی میکنم یعنی به هم افرادی رو معرفت و یا افرادی رو به من معرفی میکنن که دارم برای رابطه و برای رابطه شروع بکنم، منتها اولش یه مقدار اشتیاق دارم ولی وقتی وارد رابطه میشم شروع میکنم فکر کردن و دچار دوگانگی میشم و یه مقدار انتخاب کردنم سخت میکنه، نمیتونم خوب درست انتخاب بکنم.
خب آخه عزیزم من شما ببینید، شما نگاه کنید به قاعده ای که هست. من شما میریم رستوران سفارش غذا میدیم، من شما میریم میخوایم یه کفش بخریم، من شما میریم دم یه جایی که چند تا فیلم سینمایی میخوایم، اگر از قبل نمیدونیم یکش انتخاب کنیم. خب این قاعده همه جا هست. بنابراین من شما در یه دنیای زندگی میکنیم که باید با اطلاعات کم تصمیم های بسیار بزرگ و مهم رو گرفتیم. قاعده انسانیه. به همجاست که یکی از اجزای سگانه اون چیزی که به عنوان existential anxiety استراب هستی میشناسیم این. 4-1-2 اگر یه آدمی هستید که از شکست و اشتباه و حرف مردم و اینها وحشت دارید، معلومه indecisive هستید، به این راحتی هم این تصمیم بگیرید برای که ترس از اشتباه و شکست شما را از پا در میاره و تبدیل میشید به آدم مضطرب وسواسی. درست مثل این که آدم میخواد بره غذا بخوره هی 5 دفعه نظرش عوض کنه یا بره کفش بخره اونجا دو دفعه نظرش عوض کنه بعد بیاد خونه فکر کنه خوب کاری نکرده برگره بره پس بده. از یه حدی که میگذره گرفتاریه، از یه حدی که بیشتر بگذره بیماریه. آیا چون رشتهتون رشته حسابداریه خطر استراب و وسواس رو دارید؟ برای که این رشته مال آدمایی است که دیتیل اورینتدن، به جزئیات توجه میکنن، متوجه هستن که به هیچ نمیشه اشتباه کرد و این اونجا هست. نتیجتا این دوگانگی از اونجا میاد. حالا من و شما درباره هر چیزی ملاکی داریم. من و شما میریم یه کفشی بخریم فکر کنیم حدود مثلا 100 پوند، به ما میگن 700 پوند، میگم برو خدا پدرتو بیاموز. ولی اگر گفت 110 پوند یا 120 پوند یا گفت 80 پوند، خب میخواییم بیشتر راجبش بدونیم، ولی که فکر میکنیم با حدسی که زدیم یا پولی که داریم، خب این کفش مثل این که هم میارزه، هم من خب میخوام در همین حد یه کفشی بخرم. خب بشه وقتی میدم، فرصتی میدم، یه نگاهی میکنم، یه جای مقایسه میکنم، بعد انتخاب میکنم و خودم رو خلاص میکنم. شما وقتی با یه دختر خانمی آشنا میشید از هر طریقی، وقتی که او رو میبینید، مهم اینه که بعدن اون ملاک های شما، اون کرایتریایی که شما دارید که او رو چک میکنید چیه. فرض بفرمایید شما 36 سالتونه، یه دختر خانمی با 5 سال 6 سال کوچکتر یا حتی بزرگتر، البته بخواید بچه دار بشید نه، یا اگر فقط واقعا صاحب فرزندی بخواید بشید، او باید کوچکتر از شما باشه. برای اون ور 36 با مسئله داریم، بین مثلا فرض کنید 30 تا 36 این شرط اولش. دوم این که شما فرضتون بر اینه که ترجیح میدید ایرانی باشه، چه خب بجه سراغ ایرانی، ترجیح میدید انگلیسی باشه، میدید سراغ انگلیسی، ترجیح میدید یه ایرانی باشه که مثل شما چند سال تو انگلستان باشه، نبرید از ایران بیارید، که اینا یه اصول درستی است، اینا رعایت میکنید. بعد میبینید آیا حالا این لباسی که خوشتون آمده با این قیمتی که میدن میارزه، میرید تنتون میکنید نه این تنگه یا اینقدر گشاده که هیچ کارش نمیکرد، میرید پس میدید میرید. بنابراین موضوع موضوع عجیب و غریبی نیست و این شامل حال همه کس و شامل حال خود شما در همه جاست. و بعد این دودلی عادی عزیز، ما باید با دودلی تصمیم گیریم رشته تحصیلی رو، با دودلی تصمیم گیریم کجا میخواییم بمونیم، خونه اجاره بکنیم، کدام خونه بخریم نخریم، وارد تکرارش نمیخوام میشم. من تعجب میکنم که شما از این موضوع تعجب میکنید. بنابراین شما فقط پرسش اینه که آیا دقتی که میکنید به حساب خودتون که وسواسه، نگرانی که از شکست و اشتباه دارید در حدی است که به عنوان calculated risk، یه ریسک حساب شده قابل توضیح و توجیه، یا در حد گرفتاری بیماری؟ ما آدم داشتم که 11 سال طول کشید تا برای خونش مبل بخره، چون فکر کرد ممکنه یه مبل بهتری و ارزونتری پیدا بشه. 11 سال تو خونش اتاق مهمون خونش مبل نداشت، مردم که مثلا هی معذرت می‌خواست و خجالت می‌کشید و نیمکت می‌ذاشت. خب این بیماریه دیگه، بیمار بود. برای اینکه مهم نیست، اصلا رفتیم ما یه مبلی خریدیم، بعدن مبل بهتر پیدا شد با قیمت کمتر، خب شد که شد. من که میتونم 11 سال به دنبال بهترین باشم، من که میتونم بگردم همه زنا رو انتخاب کنم یا همه مردا رو انتخاب امتحان کنم بعد ببینم کدومشون خوب. عزیز همینجاست که من سر کلاس عشق و ازدواج که توان امشب اون رو دارم، یکی از حرفایی که می‌ذارم که خانم و آقایون، ما زن خوب داریم نه مرد خوب، همینا رو داریم مثل خودتون، البته لغتای بد اونجا به کار می‌برم، یکی وردید برید برام دست از سرون بردید، بعدم تازه اشتباه شد که شد، بعد اشتباهتون رو میتونید تصحیح کنید از طریق حل مسائلتون، نشدیم جدا میشید، این که داستان نداره که من همینجوری بازی ترش در بیارم که دودلم. برام همیشه ما دودلیم، هیچ تصمیمی رو شما با قطعیت و قاطعیت نمیتونید بگیرید. هیچ، شما که تو حسابداری هستید، آیا میشه استاک مارکت رو همینجوری خرید و مطمئن بود؟ آیا میشه خونه رو خرید ببینیم که سودش مثل همه خونهای دیگه ایست که میتونیم بخریم و بنابراین این بهترینه؟ ما همچین آگاهی نداریم، همچین قطعیت و قاطعیتی در دنیا نیست. اساس دنیا بر شک، اساس دنیا بر احتماله، و اگر اینو نخواهیم بپذیریم که تو زندگی از پا در میاد. حالا شما من بگید اون دختر خانومی که مثلا نزدیک ترین بود با آنچه که شما میخواستید یا اول فکر کردید، مثلا عیب و ایرادش چه بود؟ یا نگرانی شما در مورد ادامه اون رابطه چه بود که به اینجا رسیدید که نشده؟
اجازه میخواد
کنم؟ تمنا میکنم.
حقیقتش چند تا دختر خانم من معرفی کردم و من باهاشون شروع کردم صحبت کردم.
من ببخشید، من باید یکم لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، نزدیک گوشی بفرمایید.
چند نفر رو به من معرفی کردم، هم خواهر خودم و یه دوستی.
اصلا مهم نیست. ببین عزیز دل، ببخش قربونه، اصلا این جزئیات چمه؟ ما حق داریم همه گونه با آدم آشنا بشیم، تو خیابون آشنا میشیم، تو مهمونی آشنا میشیم، سر کلاس آشنا میشیم، خواهرمون معرفی میکنه، دوستمون معرفی میکنه، تصادف میکنیم با ماشینش اونجا با هم آشنا میشیم. فرقش چیه؟ ببین نرید سراغ اون، اونا کار دستتون میده، شما رو یه کسی معرفی میکنه، خواستگاری که نمیرید، اون قدیمیه که نیست، شما رو بهتون یکی معرفی کرده، هر کی معرفی کرده هر جا، شما وقتی رفتید با اون که به نظر من بیشتر از همه فکر کردید خوبه، بعدن به هم زدید. من میخوام ببینم پروسه ذهنی شما چی عزیز.
پروسه ذهنی که به چیزی هستم که من پیشرفتی رفتیش داشتم که از لحاظ سطح فکری و یا تحصیلی یا حداقل این که وقتی میاد وارد این کشور میشه، چون من میخوام انگلیس زندگی بکنم، این که بتونه با من زندگی بکنه، یعنی توی این شرایط دخالتی نداشته باشه که من بخوام بکشمش دنبال خودم، یعنی توی یه شرایط هم تقریبا برابر باشه با من، یعنی یک وضعیت نرمال تری داشته باشه، حالا من خیلی خیلی تابم نباشه ولی خودی وضعیت نرمال داشته باشه که قابل قبول باشه، یعنی که شرایط زندگی توی کشور دیگر داشته باشه. خب ارجحیتش این است که فارسی زبان باشه، به خاطر اینکه علاوه بر فرهنگ و
من میشه خواهش کنم نزدیک گوشی باشید عزیز، چون صداتون باز رفت.
آره میگم ارجحیتش این هست که فارسی زبان باشه و توی اروپا یا همین توی انگلیس که من زندگی میکنم بتونه زندگی بکنه، شرایط زندگی اینجا رو داشته باشه. و این فرقیم که من معرفی کردن همین شرایط زندگی توی اروپا رو نداره، اون همین خودش پناهنده است و به خاطر همین هم مردد شدم برای اینکه انتخاب بکنم، هنوز وضعیتش مشخص نیست ولی خوب فرد خوبی هست.
ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم شما اگر ایرانی هستی بهتر این است که با ایرانی ازدواج کنی. روزی که میخواید در خارج زندگی کنی یا روزی است که مدت هاست، نه 6 سال، 6 سال هنوز کمه، ولی مثلا اونور 10-12-15 ساله در خارج زندگی میکنید، بهتره کسی رو پیدا کنی که او هم مدتی در خارج بوده، نه به خاطر اینکه معلوم نیست چی کار میخواد بکنه، به خاطر اینکه به هر حال اون شرایط رو میدونه. بنابراین اینکه برید ایران زن یا شوهر کنید تو برگردید، من باش راحت نیستم. اینی هم که با خارجی ازدواج کنید باش راحت تر باید بگه یا ناراحت ترم. حالا شما حرفتون این است که یه دختر خانمی رو به شما معرفی کردن که این دختر خانم تازه آمده و شرایط مهاجرتش چون با صورت پناهنده آمده نامشخص. خب این در حالی که نشون میده مدتیست اونجا نبوده و اون تجربه واقعی رو نداره، در بسیاری از زمینه ها به شما شباهت داره که یک از ایران آمده و ایرانیه، دو نخواسته در ایران زندگی کنه، ترجیحش خارج بوده آمده اونجا. وضعیت مهاجرتش هم اگر بتونه پناهندگی بگیره به این خاطر نیست که سراغ شما میاد، ولی حتی اگرم به این خاطر سراغ شما بیاد، شما باید یه دقت بیشتری بکنید که به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. و یه دختری است که با واقعیت‌های زندگی در خارج تا چند روز آشناست، شما ممکنه با ایشون ملاقات کنید، متوجه بشید ایشون هنوز یه حرفایی درباره نمیدونم مهریه و مادرش و خالش و اونا باید بیان و باید بریم ایران و اونجا باید ازدواج کنیم و عروسی اون باید اینجوری باشه. مثال میگم، حرف میزنه میگه خب همون بهتر تشبیه ایران. یه زمانی هست که نه، یه کسی است که یه نگاه امروزه داره و یه توجه خاصی داره و ضمناً هم مثلا در حرف و گفتگو آدم متوجه میشه اون وابستگی رو و یا اون علل و عواملی رو که موجب نگاهش رو عوض کنه فعلا درش نیست، ولی ما همیشه با شک داریم زندگی کنیم. ولی به این صرف این که او تازه آمده که خط بطلان روش نمیگشیم، برای که گفتم شما اگر 16 سال بود تو انگلستان بودید یه مقدار بیشتر بهتون حق بوده، ولی شما 6 سال آمدید عزیز، شما خیلی انگلیسی نیستید و محیط انگلستان هم یه چیز عجیب و غریبی نیست. بله درسته، از قواعد راه رفتن تو خیابون آدم رفته تو استخر، اگر شنابلد باشه دیگه طبیعت قانونش توی استخر رو توی خیابون یا تو جاده خیلی با هم تفاوتی نداره، ولی و حرفتون هم اونجا درسته، اون توضیحات که میدید ازدواج بیان دو تا آدم شبیه و مانند و بنابراین این شباهت و مانند سن ایشونه، هوش ایشونه، عقلشونه، خانوادهشونه، توانایی های علمیشونه، مهارت هاشونه، بعد مهمتر از همه که در اول باید قرار بگیره از در ظاهر و زیبایی شما براتون جالب و جاذب هست، یعنی فیزیکلی سکچوالی یا اترکتیو تو هر، آیا او هم شما رو جالب و خوشتیپ و خوب در حد ملاکای خودش میدونه یا نه. بعدم شما که نمیخواید کاری بکنید، شما گفتگو و رابطه رو ادامه میدید تا به نتیجه برسید. ولی به صرف این که ایشون تازه اومدی که نمیشه رد و نفیش کرد، ولی که شما هم خیلی قدیمی نیستی، شما هم گفتید 30 ساله اونجا، 25 سال اونجا، تازه اونم جای گفتگو داشت. برای که خیلی از اوقات ما بعد از این مدتی که تو خارج میمونیم یه دفعه متوجه میشیم که سر موضوعهایی مانند ازدواج بهتره به اصلمون برگردیم. من اینجا هزاران نفر رو که این چنین کردن و یا ازدواج با امریکایی کردن به هم خورده، بعدن دیدن با ایرانی خوشحالتر و خوشبخترن، فراوون دیدم، عکسش هم دیدم. بنابراین اون موارد به شما ارتباطی نداره، کلیاتش هم هست. ولی اینکه کسی روی کاغذ 25 تا درخواست شما رو همه رو تیک کنه احتمالش خیلی کمه. ولی اگر 25 تا 15 تا 18 تاش که اصل کاریه یا جز مهم هاست رو میخوره، حالا 5 تاش هم نخورده. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من خاطر ماسوده بشه که راحت بتونیم حرف بزنیم، برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمند با ما باشیم.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمو داشته باشیم.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم، ولی به قول معروف چی میگن، هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
جدیدی بازیت نمیده.
اعتماد وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران جدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
برای نخستین بار در لس آنجلس شنبه 10 دسامبر،
جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی.
نمیشه قصه ما رو
به همراه ارکستر با شکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد نوری.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس، شرکت کتاب و کیو مارکت. 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب بینم.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی، شنبه 10 دسامبر، آراتانی تئاتر. cmptticket.com. 310-741-2080.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
وای ساده، خیلی ساده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی، 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی ساده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله من در ادامه صحبتم که داشتم می‌کردم یه مشکل دیگه که هست اینه که
میشه خواهش کنم نزدیک گوشی باشید عزیز؟
بله بله.
چون
یه مشکل دیگه که هست اینه که این فرد در واقع یه مقدار جذابیت صورتش مقدار جذاب نیست برای من. یعنی
شما لغت خداحافظ گودبای رو شنیدی؟ ببینید عزیز، شما اگر به عرض من توجه بفرمایید، گفتم اصلا اگر از نظر جسمی و جنسی آدمی برای شما جذاب نیست، موضوع ازدواج منتفی است. برای که ازدواج در تحلیل نایبا دادم صورت داشته باشه، بعد دادم بره دنبال سیرت. اون پرت و پلاهای سیرت، صورت و ولش کن، حرفی است که به ازدواج نمیخوره، به رابطه جنسی نمیخوره، به زیبایی نمیخوره، به خوش اومدن نمیخوره. بدون اون دو دنیا امروز دلیلی برای ازدواج نیست. ظاهر یه آدم باید برای یه کسی جالب و جاذب و جذاب باشه، بعد حالا آدم میگرده ببینه اخلاقش هم خوبه، با آدم هم میخوره، تموم شد. ولی اگر کسی ظاهرش درست نیست، تموم موضوع از هیچ ارتباطی به این که تازه ایشون تشفره نداره. از نظر شما، من میگم از نظر دیگران، از نظر شما اگر نیست، موضوعش منتفیست. ولی فقط من و شما باید یادمون باشه که کسی رو که میخوایم وجود داشته باشه، چون برخی از ما یه چیزایی میخوایم که اون وقت باید خودمون سفارش بدیم خدا تولید کنه بفرسته. ضمناً برخی از اوقات خب همونطور که اون شباهت وجود داره، من همیشه عرض کردم من اگر یه آدمی هستم آنگونه که هستم که زشتم، باید انتظار یه کسی در حد خودم داشته باشم. من که میگم آره من دنبال زیباترین دختر فرض کنید جهان میگردم، خب آخه اون چرا بیاد با من زشته عرض کنم نازیبا بخواد ازدواج کنه؟ ولی اگر انتظار شما معقوله و یا یه تیپی رو به یه تیپ دیگه شما ترجیح میدید، از نگاه گرفته، لبخند گرفته، رنگ پوست گرفته، همین ها موضوع فوق العاده مهمی است که باید به حساب بیاد. شما نمیخواید، شما دلیل دیگه نمیخواید عزیز. یعنی درست مثل این که آدم بخواد یک کفشی بخره که خیلی خیلی برای پای من و شما کوچکه، خب برای چی آدم این زور بزنه که چیکار کنه؟
بله بله.
بنابراین خودتون تو این شرایط قرار ندید. یعنی آنچه که شما میفرمایید همه این گونه عزیز. به همین جهت است که باز تو صحبتام اشاره کردم یه چیزایی که اصله، ابتدا یه آدمی باید از نظر ظاهر و زیبایی برای آدم جالب و جاذب باشه. میدونم این حرف رو یده بهشون بر میخوره، ولی واقعیت اینه، اشتباه میکنه. یه کسی باید این زمینه جذابیت ظاهری رو و این کشش جنسی رو داشته باشه، برای که شما او رو برای ماجراهای دیگه نمیخواد. آدم دکتر بخواد میره پلو دکتر، مهندس بخواد میره پلو مهندس، بخواد مشکل مالی شو حل کنه میره پلوی کسی که اقتصاد میدونه. من که قرار نیست به چیزهای دیگه ای آدم نگاه کنم. اول اون ظاهر و زیبایی در حدی که من میخوام درست باشه، بعد آدم میره ببینه که بقیه چیزامون به هم میخوره و به درد هم میخوریم و به هم میخوریم یا نه. ولی اگر اون نیست که نیست، احتیاج نداره دنبال دلیل دوم بگردیم. اینه که من اصولا با اون چیزی که به عنوان بلایند دیت یا ما ندیده کسی رو ببینیم ببینیم مخالفم. میگم حداقل اگر یه کسی رو به شما معرفی کردن، آدم میتونه بپرسه کجا کار میکنه، کجا زندگی میکنه، کجا میگرده، هرچی، کجا ورزش میکنه، بدون اینکه بفهمه میره میبینتش. اگه دید این آدم رو بدون اینکه او بدونه و متوجه بشه دید خوشش اومد، بعدم میگه خب حالا بذارید ما با هم آشنا بشیم، امیدوارم او هم همین کار رو بکنه قبل از اینکه بیاد اولین بار. و الا بسیار از اوقات من دیدم آدم ها گفتن وقتی مثلا در خونه رو زدم به یک کسی در رو باز کرد، یا من در رو باز کردم دیدم وای اون کسی که دایی جان یا عمو جان معرفی کردن چه توفیه، خیلی حال بدی پیدا کردم و احساس بدی پیدا کردم، برای فکر کردم آخه ما اصلا چجوری به هم میخوریم. به همین جاست که من اون ظاهر و زیبایی برام مهمه، ولی بعد از اینکه اون گذشت دیگه حالا من میخوام ازدواج کنم. من که نمیخوام یه کار عجیب و غریب بکنم، میخوام ازدواج بکنم. ظاهر و زیبایی یه آدمی به نظرم اوکی آمد، عیب و ایراد چندانی نداشته. میخوام بگم عاشق شدم یا دیگه حواسم پرت شد، چون نشون دهنده گرفتاری های دیگر روانی است. ولی دیدم اوکی هست، حالا میرم ببینم که محتوای موضوع چه هست. درست مثل این که من از بیرون یه ویترین یه لباسی رو، یه کفشی رو خوشم میاد، یه بلوزی رو خوشم میاد، میرم. من بارهاش رفتم فکر کردم مثلا تا 100 دلار میارزه، دفعه طرف گفته 1400 دلار. گفتم خب تن خودت کن. آمدم بیرون، بحثی هم دیگه باهاش نداشتم. بنابراین اون نگاهی است که باید بکنید، و چون شما سن و سالی هست که میخواید ازدواج کنید، باید یه مقدار بیشتر به مجامع ایرانی برید، به جاهایی که به هر حال دوستان رو میشدید، و از اون فرصت ها استفاده کنید، شاید بتونید فرد مناسب رو پیدا کنید. خواهش می‌کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. لطف کردید. خدا نگهدار.
تشکر از برنامه
خیلی خوبه. لطف و محبت. سپاسگزارتونم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
جانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خوب هستین؟
من خوبه خوب جان.
آقای دکتر از اونجا که میدونم دوست ندارین زیاد ازتون تعریف کنم.
من کمش اشکاری نداره. کمش
کمش مطالبی که با شنوندگان قبلی کردم، منم طبق معمول واقعا میخوام تشکر کنم از این همه خوبی.
لطف دارید عزیز.
آقای دکتر من سوالم در رابطه با دخترامه. دو تا دختر دارم، یه دختر 10 ساله، یکی 2 ماهه دارم، یه دختر 8 سال و نیمه دارم. یکیشون کلاس پنجمه، یکیشون کلاس سومه. امسال دختر بزرگم باید مدرسه رو عوض کنه، وارد میدل اسکول بشه. دو تا مدرسه من تحت نظرم هست و بین این دو تا گیر کردم که میخوام ببینم شما کمکم کنین انتخاب کنم. هر دو تا مدرسه که میخوام بفرستمشون هر دوشون پابلیکن، الان مدرسه پابلیک ندارن میرن. یکی از مدرسه ها که فاصله از خونه ما نسبتاً دوره، حدود نیم ساعت 35 دقیقه رانندگیه، که دختر منم دوست داره حتما این مدرسه رو بره، فقط میدل اسکول داره و های اسکول نداره و مدرسه بیش از حد بزرگیه، خیلی بزرگه و بست فرندای دخترم هم همشون دارن میرن اونجا. ولی مدرسه که من نظرم هست نزدیکتر به منزلمون و هم میدل اسکول داره هم های اسکول داره و مدرسه خیلی خیلی کوچیکتری نسبت به اون مدرسه و من بین این دو تا مدرسه گیر کردم و میخوام در این حالم بچه‌م هم ضربه
نزنه. نه متوجه.
میخواستم بدونم شما چه پیشنهادی.
اوکی ببین عزیز، چند تا ملاک اینجا وجود داره، 1 2 3 4 من میگم. یک، اول مهم اینه که دختر شما دلش میخواد کجا بره. دوم مهم اینه که دوستانش کجا میرن وقتی با اونا دوسته و یا به خاطر اونا داری میره. سوم مهم اینه که مدرسه هرچی سالهاش کمتر باشه بهتره. یعنی من اگر یه روز مسئول مدرسه باشم، کلاس اول دوم یه مدرسه میذارم، سوم چهارم یه مدرسه، پنج. مدارسی که بچه‌ها میرن توش گم میشن با آدمای بزرگتر مسئله است. یعنی وقتی یه جایی کلاس 6 و 7 و 8 و 9 رو تا 12 داره مسئله است. یه جایی که 6 و 7 و 8 داره خیلی خیلی بهتره. این که شما میگید اونی که اتفاقا 6 و 7 و 8 داره مدرسه خیلی بزرگیه، اون مهم نیست. برای که بزرگی مدرسه مهم نیست، تعداد کلاس ها و سن و سال بچه هاست که مهمه. یعنی اگر تو این یکی 1000 تا دانشجوه ولی همه 6 ساله به کلاس 6 و 7 و 8، این حتما به یه مدرسه 200-300 نفره که کلاس 6 تا کلاس 12 داره ترجیح میده. بنابراین تنها مشکلی که تو این انتخاب شما هست فقط مسئله فاصله است. ولی شما اشاره کردید که اون فاصله 30-35 دقیقه است. بله. مدرسه دوم چقدره؟ چون ما با تفاوتشه که مهمه.
حدود 15
منت. حالا خب بنابراین شما 20 دقیقه باید بیشتر رانندگی کنید. فقط تنها ای بشینه. هم برای دخترتون بدتره هم برای خودتون. یعنی در حقیقت یه چیزی نزدیک 20 دقیقه راه بیشتری شما دارید و یه 20 دقیقه رفتن و برگشتن 40 دقیقه زیاده. یعنی نه میل دخترتون عامل اصلیه، دوستاش عامل دوم هستن، مدرسه‌ای که تعداد یعنی کلاس‌هاش به هم نزدیکه عامل سوم، چهارم مسئله مسافتشه، اون تنها قسمت منفیشه. و رای دختر من بود می‌فرستم چه اونجوری که می‌خواد بره.
آخه مشکلی که هست دکتر، دختر من یک دختر زیاد سوشال، یعنی دختریه که محیط‌های کوچیکو بهترم می‌تونه قبول.
نه محیط کوچک مهم نیست. ببینید یکی از اون حرفایی که زده میشه که غلطه اینه، من در یه شهر 5 میلیون 10 میلیون نمیخوام زندگی کنم. شهر 5 میلیون 10 میلیونی با شهر 500 هزار تایی فرقی نمیکنه عزیز. ما بی خودی بقیه شهر که اصلا با هیچ کاری نداریم و فکر کنیم جزء اونجاست. این حرف شما درست نیست. مهم سن عزیز. شما من بگید که 5000 تا بچه هستن همه کلاس 6 همی، به نظر من خیلی بهتر از یه مدرسه 50 نفری است که 4 تا کلاس داره. نه اون ملاک نیست عزیز. برام شما یه حرفی میزنید که باز از یه طرف مهمتره. و اون حرفی اینه که میگه دختر من خیلی اجتماعی نیست. دختری که اجتماعی نیست و اصلا نمیشه از دوستاش جدا کرد. دوست پیدا نمیکنه. یا میره مرکز اون حلقه دوستان دیگه قرار میگیره که مسخرهش میکنن یا میذارنش کنار، به حساب نمیارنش. برام خودش دلش میخواد. من متوجه شما هستم. یعنی شما به عنوان یه مادر، من جای شما بودم به همون 40 دقیقه فکر میکردم و به مدرسه بزرگ. ولی اون نگاه منه و زحمت منه. برای دخترتون عیب هست فقط اون مدت بیشتری که تو ماشین باید باشه بره و بیاد، غیر از اون نه. ولی چون دوست داره، دوستاش اونجا هستن و مدرسه 6 و 7 و 8 داره، انتخاب بهتری هست.
بعد آقای دکتر مسئله دیگه که اینجا وجود داره، دختر کوچیکه منم مثلا فکر کنین بعد از اینکه تازه دوباره وارد مدرسه جدید میشه، تا دوباره اون وارد این مدرسه چه، اون دوباره با از اون مدرسه منتقل، یعنی مرتب اینا از همدیگه جدا میشن. خب این مسئله ایجاد نمیشه.
خب آخه چیکار میتونی بکنی عزیز؟ الانم که به هر حال اگر بره تو مدرسه 6 تا 12 باز جدا میشن. شما حرفتون این است که وقتی دختر کوچیکه رسید به میدل اسکول، اولا هنوز خواهرش اونجاست، بنابراین اون کلاس هشتم میره ششم، بعد اون همینقدر که جا افتاد تو اون مدرسه اون میره نهم دبیرستان. ولی باز برای دختر کوچیکتونم بهتره که توی مدرسه با فاصله سنی کم باشه تا بره توی جایی که خواهرش هست، که معمولا اینا در فاصله دو سال کمتر با هم کار دارن، سه سال ای بود که با هم اصلا کاری نداشتن، که به حساب اون باشه. گفتم برای شما خیلی راحت تره، برای شما که خاطرتون آسوده تر باشه حتما بهتره، من تون تردید ندارم. ولی خب دیگه به هر حال این وضعیتی است که در امریکا با توجه به ترکیب سگانه محیط آموزشی در دوره دبستان و دبیرستان که دارن به وجود میاد. ولی من این رو جنبه بد و منفی نمیدونم، حرفتون هم متوجه هستم، ولی به هر حال دو سالی دختر شما از هم جدا هستن، تنها یه سال باز با هم خواهند بود، باز دوباره جدا میشن، ولی اون مسئله نخواهد بود، به ویژه اینکه بچه ها دوستای خودشون رو دارن و معمولاً یه همچی فاصله سنی دوستان مشترکی جز فامیل و یا کسانی که روزای تعطیل یا بعد از اونها به هم میرسن معمولاً تو محیط آموزشی. دختر شما نمیتونه بره با خواهرش، خواهر شما خب دختر بزرگتون نمیتونه بیاد با دوستای خواهر کوچکترش.
من رابطه دیگه، سوال دیگه که در این رابطه داشتم که دختر بزرگ من خیلی برنامه های پلی دیت با دوستاش داره، ولی از دختر کوچیکم زیاد نداره. مسئله که تو این موضوع دارم اینه که وقتی که دختر بزرگم دوستای خودش رو میاره خونه برای پلی دیت، اصلا اجازه نمیده خواهر کوچیکش وارد بازی اینا بشه.
خب دقیقاً
و میخواستم بگم که من باید اجازه ندم واقعا هم
نه نه زورتون نمیرسه عزیز، نه نمیکنه. دیدید که من قبل از اینکه
داری بعدی از خودش نشون دادم که تو اصلا وارد بازی ما نشو، خب من با دوستم پلی دی دارم، تو حق نداری وارد بازی ما.
ببینید عزیز، اولا فاصله شون اشکالی نداره، ولی این فاصله برای بچه ها مسئله است. این فاصله مثل مرگ و زندگی آدم هاست، که آدم ها در 85 سالگی زندن 86 مردن. بعدم دیدید که تو عرض من این بود که اینا با هم ارتباطی نمیتونن توی جمع دوستان داشت بشن مگر فامیل باشه، و الا هر کسی گروه سنی خودش رو داره. به همین جهت من اگر جای شما باشم چه میکنم؟ اول برای دختر کوچکم پلی دیت درست میکنم، بعد دومی. یعنی شما قرار اون بسیار کوچکتره رو اول راحت و آسوده کنید، ولی اون واقعیتی است که دختر شما به این دلیل میتونه با بچهای همسن و سنش رابطه داشته باشه که خواهرش در صحنه نباشه، ولی گرفتار است. به همین دلیل که فان لطیفه ای هست که همین مثلا دختر شما اومد گفت که اینا منو بازی نمیدن، مادرم اومد گفت که یا این دختر کوچیکه منو بازی میده، شما مثلا 4 تا 10 ساله ها که هستید یا هیچ کس نمیتونه بازی کنه. گفتن خیلی خوب بیا. مادرم خوشحال شد که خب دختر کوچیکشو فرستاده رفته. بعد از یه 10 دقیقه از پنجره آشپزخونه نگاه کردی، دخترش روی صندلی نشسته کوچیکه. اول گفت تو رو بازی ندادن. گفت چرا بازی دادن؟ گفتن تو بشو رئیس بانک ولی فعلا 2 ماه مرخصی بدون حقوق بگیر اینجا بشین. رفتن اونا خودشو بازی کرد. یعنی میخوام بگم این بزرگا اینقدر بی‌شرفن. بنابراین شما انتظار چیه دارید عزیز؟ بنابراین به همین جهت است که من همیشه عرض کردم ما برای بچه‌هامون دوستای همسن و سال حتی هم جنس خودشون رو بگیریم. اگر فرض کنید دومی شما پسر بود، می‌گفتم دوستای پسر براش پیدا کنید، چون مطالعات نشون میده بهتر 70-80% دوستای بچه‌ها قبل از 12 یا 13 سالگی هم جنس باشن، یعنی پسر با پسر دختر، من که اصلا نباشه ولی پسر با پسر دختر با دختر. و به همین جهت است که شما باید یه فکری برای هر دوتاشون بکنید. دو تا بچه دارید عزیز، این که فکری جمعشون میکنید دوتایشون رو سر هم میکنید نداریم. این اتفاقیست و اشتباهیست که طبیعت کرده و همه جا کار رو خراب کرده. به هر حال گرفتاری عزیز.
آقا اگه عزیزی یه سوال کوچیک
جان بفرمایید.
نظرتون رو قبلا شنیده بودم ولی فقط میخواستم مطمئن باشم. این دو تا دخترای من اصرار زیادی دارن که یه حیوان خونگی سگ بیارن.
نه موافق نیستم.
می‌خواستم دکتر نظرتون رو بدونم، چون خیلی خیلی هر روز میگم مامان چی شد، مامان سگ سگ سگ.
نه بهشون بگید ما به حال یک کسی رو میشناسیم تو رادیو، اونو میاریم همون جا رو بازی میکنه. نه عزیزم، من با حیوان خانگی موافق نیستم، برای که به نظر من چیزی از مهر و محبت و اینا رو به بچه ها نمیزه، زمینه برای اختلاف و جهو و جنگ و دعوا درست کنه، بعدم حیوان ها عمرشون کوتاه‌تره، میمیرن، گرفتاری میشه. عزیز من خیلی باش راحت نیستم، ولی انتخاب دوستانه. نمیخوام بگم من خیلی مثلا انسان دوست نیستم، چون به حیوان دوست، اونو قبول میکنم، اعلانم میکنم که کسی منو متهم نکنه، ولی من اینکه تو خونم حیوان به چرخه نمیفهمم، یعنی باش خیلی راحت نیستم. خیلی ها هستن حتما یا آدمای بهتری هستن حتما هستن، ولی من با اصولا آوردن پت تو خونه ها موافق نیستم. علتش هم اینه که به میزانی که بچه ها اصرار میکنن دو چیزه، یکی میخوان مانند بقیه باشن، بعدم میخوان یه چیزی رو در اختیار خودشون، مال خودشون، مالک خودشون داشته باشن، و چون به نظرشون میرسه که دیگران اون توجه رو نمیکنن، شما فرض کنید یه سگ برید، سگ هم میشه دنبال این دوتا در میدوه دیگه.
بله منم تو عمرم همون نظر اولتون درسته، چون همیشه میگن که مامان همه دوستام سگ دارن.
yeah.
و فکر کنم همون به قول شما میخوام بیشتر دوست دارم.
شما من حرف بد بزنم ولی به خدای بذاره شوهرتون بشنوه دیگه، وای به حالتون، بگید من یه دونه سگ تو خونه ما داریم دیگه بس.
اصلا میخوام تکرار برنامه‌تون رو بذارم شوهرم هم راجع به بچه‌ها بشنوه که
داره بفهمم. من میدونستم یه دوستی هم که ما احتمالاً پیدا میتونستیم بکنیم، شما برباد دارید. اتفاقا
همه دوستتون دارم و ان شاء الله که همیشه
سایه‌تون
بالای سر همه ملت ایران باشه.
لطف محبت دارید عزیزم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
محبتتون خدا
نگهدار. شنگ و لجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه های ضعیف در مقابل بچه های زورگو دفاع می کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می کنم و حق مردم رو از کمپانی های بزرگ و شرکت های بیمه می گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیبلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربی های اضافه مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
الو
سلام ناهی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته. بلوگراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟
این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه‌ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام.
شما هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم.
زحمت کشیدین که وقتتون رو به ما دادین.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من دخترم تقریبا 4 سال و نیم پیش یه ازدواج کرد. یک سال خورده ای توی ازدواج بود. یه خیلی اذیت شد و اینا، خلاصه به هر دلیلی، یعنی پول، یعنی خودش کار میکرد، با اینکه همسرش هم کار میکرد، ولی خلاصه یه کاری میکردن این دیگه مثلا دهم پونزدهم بود پول نداشته باشه که بخواد مثلا کاری بگه، مثلا من مال منه و یه همچی چیز. حالا نمیدونم حالا چه جوری بتونم بیان کنم. بعد دیگه مخدم میخواست برای کرایه ماشینم پول بگیره، بهش نمیدادن. یعنی
چرا پولشو میداد به همسرش؟
نه نمیداد. مثلا خرج خونه، مثلا هر چی میشد مثلا پیش میومد میگفت مثلا تو بخر، من مثلا بعدم میدم.
خب یک ماه که اینجوری میشد دیگه ایشون هم نباید میخریده.
خب دیگه همون الان حالا بدبختی اینجاست که حالا اون ازدواجی که به هم زدیم بالاخره تموم
شد. نه پس دخترتون الان چند سالش عزیز؟
24-25 تقریبا.
خب ایشون که وقتی ازدواج کرده 20 سالش بوده؟
آره 20 سال 19
تازه 20 سال. 19 آقا چند سالش بود؟
اون
24-5. خب شما آخه یه دختر 19 ساله با یه دختر با آقای 24 ساله وقت ازدواجشون بود؟
دیگه هم اون اشتباه من بود، یعنی همسرم اصلا راضی نبود به خاطر همین اصلا اختلافات، خیلی اختلاف طبقاتی هم داشتیم. ولی دیگه میگم از جایی که من گفتم پیاد بخواه مثلا، چون نه مثلا وضعشون خوب نبود، همسرم این میگفت نه، منم میگفتم مثلا خب گناه داره.
یعنی چی بعدم مگر سر ازدواج بحث گناه هزید؟ یعنی آدم مثلا دختر خانم ها قراره چون یه آقای گناه داره برن ببوسنش؟ آخه یعنی این چه گناه چه ارتباطی داره موضوع؟ بعد به من بفرم شما چند تا فرزند داری؟
من 4 تا دختر دارم.
این دخترتون چندمیه؟
چهارمی آخریه.
اون سه تا دیگه ازدواج کردن یا نه؟
دوتاشون ازدواج کردن، بزرگترا که بزرگن، خیلی هم موفقن همه جیشون خدا رو شد. سومین چون مریضه ازدواج نکرده.
یعنی چی مریضه؟
مریضی چیز تشنج داشت و اینا، یعنی اصلا کلا نخواستیم ازدواج کنه. یعنی نمیشه اصلا، چون لازم مشکلم داره لازم مثلا هوشی و اینا.
و اولی و دومی شما الان چند ساله هستن؟
36 و 34.
اون وقت سومی چند سالشه؟
سومی 28-29 تقریبا. و چهارمی هم که 25.
خب حالا دخترتون چی خونده چه میکنه؟
هیچ چیز، همون تو همون ازدواج قبلش تازه فوق دیپلم، که همون آخرای مثلا نامزدیش انگار فوق دیپلم گرفت دیگه، رفت سر کار دیگه. میگه مشکل مالی و مثلا نمیدادن پول، مثلا یعنی خیلی مادر شوهرش به اصطلاح همه کاره بود، اصلا یعنی یه کاری میکرد که همه خریدا رو مثلا میکرد، میگوش که مثلا من از چیز گرفتم، از شوهرت مثلا گرفتم، همه کارها رو میکرد، نمیداش اصلا. بعد دختر منم یه ایراد خیلی بزرگش اینه که خیلی خیلی دوست داره بهترین زندگی رو داشته باشه، مثلا همه چی رو درجه یک میخره، نمیدونم حالا مارک فارک هم همینطور، ولی کلا یه آدمیه که مثلا خیلی دوست داره خیلی لوکس زندگی کنه. پول خب زود میره دیگه، الان میدونین که تو ایرانم که هیچی، ولی ما الان خودمون یک سال اومدیم امریکا، حالا کار اونا رو درست.
چی اومدید امریکا؟
یک سال ما اومدیم.
نه مقصودتون از ما کیه؟
من و همسرم و این دخترم که میگم مریضه.
اوکی. اون وقت دخترتون در ایرانه؟
بله.
بنابراین ای 4 سال نیم قبل ازدواج کرد، بعد از یه سال نیم تقریبا جدا شد، الان 3 سال جداست؟
بله یه سال میگم یه سال که جدا شده بود دوباره با یه آقای من بیشتر میخوام همین بعدی رو بگم بیشتر یعنی اون که دیگه تقریبا گذشته دیگه کار چاره‌ای نداره.
حالا دومی چیه داستان؟
بعد دومی یک سال خورده‌ای بود با یه آقای آشنا شده بود، یه پسر جوان خیلی مثلا سرزبون دار و به ما گفت خونه داره، ماشین داره، ماشین نه البته خونه داره، مثلا همه چیش اوکیه، شغلش همه چی. بعد دیگه ما هم که میگم اصلا نمیدونم چون حالا نمیدونم چه دلیلی داشت سر اصلا هیچ کدوم ما بچه‌هامو خیلی پرسجو کنیم که چی دارین چی ندارین، فکر می‌کنیم مثلا نمیدونم حالا خیلی اشتباه ها نه که بخوام بگم درسته، ولی مثلا هیچ وقت میگفتیم مثلا زشته، مثلا سوال کنیم که مثلا تو مثلا چقدر دارایی داری.
نه تنها زشت نیست، دقیقاً درسته، نه تنها درسته، واجب و لازمه که آدم بدونه این آدم کیه، چه توانایی هایی داره، تا به حال چه کرده، به کجا رسیده، کجا میخواد بریم. میخواد آدم با کسی زندگی کنه. مثل کسی بگه ما سوار هواپیما شویم نپرسیدیم بنزین داره یا نه، گفتیم دیگه انشاءالله داره دیگه. خب بعد چی شد؟
نه همون باورمون میشد هرچی میگفتن، یعنی تحقیق منظورم نمیکردیم. یعنی
خب باید تحقیق بکنیم و گفتن که تحقیق. خب چی شد بعدش؟
بعدش یه خانواده دیگه خیلی ریخت و پاش کردن و اینو بیار اونو ببر، یعنی ناخودآگاه دیدین جویه طوری میشه که انگار دیگه همه چی اوکیه.
اون آقا چند سالشه؟
الان 31.
خب بعد چی شد؟
بعد هیچی، الان کارش مثلا کارش خیلی خوب نیست، خیلی نه مثلا یه روز کار هست یه روز نیست، مثلا پول نداره، همیشه مثلا بدهکاره، همیشه قرض داره. بعد دختر منم کار میکنه، اولش مثلا مشکلی نداشت، مثلا یه سال اول همه اجاره رو میداد، دخترم خیلی مشکل، الان دیگه میگه مثلا خسته شده الان هی میخواد.
مگر ازدواج کرد با دومی؟
بله بعد یک سال.
چه مدتیست ازدواج کردی؟
الان 2 ساله، یعنی یه سال همون مثلا یه 6 ماه بعد از طلاقش آشنا شد. میگم روزارم خیلی تقریبا یه سال بود آشنا بودن که نامزد کردن، یه 7-8 ماه بعدش هم ازدواج کردن. شاید حالا من سالا رو دارم.
نه مهم نیست. خب حالا الان چه خبره وضعشون؟
بعد هیچی، همون دیگه میخواد جداشه. الان من دیگه میگم حالا من که خودم دارم بلیط میگیرم دارم میرم ایران، مشکلی ندارم، حالا میرم که بالاخره تکلیفش، یعنی الان هی چند وقت یه بار میاد با داماد بزرگام، خب خیلی به قول من کودنی فهمیده، حالا فعلا ما که اینجا نیست اونجا نیستیم، میگه من این باشه این کارو میکنم، ولی اصلا دوباره 5 روز بعد 10 روز بعد همونه که همون، یعنی 2-3 بار دیگه اینجوری شده. الان دخترم میگه من جوونی داره میره، من میخوام زندگی کنم، من که خودم آدم فعالی ام، ساعت 7 صبح میشم میرم، 7 بعد از اون میام باشگاه، من تازه میرم و میام خونه، بازم شام درست کن، غذا درست کن، کارا بلکه کارهای خونگی، این اصلا هیچی. صبح که 10-11 مثلا میره سر کار، میره یه وقت هست کار یه وقت نیست، همیشه هم پول تو جیبی، آی مثلا اینقدر من بده اینقدر من بده، دخترم میگه اجاره کم ما عقب افتاده، میگه پول پیش کم کنن، یعنی مثلا نمیدونم الان میگم من با طلاق این موافقت کنم چون دومیشه، این دومی بودنش یه مثلا
آخه ازدواج غلط بوده عزیز، طلاق که به نظر میرسه طلاق درستی اگر یه مردی کار نمی کنه و تنبل است و دروغگو، توی جامعه ماننده ایران که نمیشه باید زندگی کنه.
خیلی دروغگو، یعنی الان یه جوری حرف میزنه اگه بیاد الان با شما صحبت کنه، شما میگه اصلا 2 تا دختر دیگه است من بهش بدین.
من هرگز هم چرتی نمیزنم بدی، چون
نه منظورم یعنی اینقدر
بله باید 2 تا دختر داشته باشم حتما میدم به همچی آدمی که 2 تاشونو با هم ببره من خلاص شم. مثل شما که مقصود از دست 4 تا دختر خلاص شید. حالا به من بفرمایید که دخترتون میگه میخوام جدا شم، شما میخواید به
بعد میگه توافقی هم با اینکه مثلا مهرها الان تو ایران خب خیلی بالاست، میگه نه هیچی نمیخوام، فقط این من میخوام یعنی مستقل باشم، همون کاری که الان من دارم واسه خودم میکنم و اینم نباشه میکنم، چرا من الان فقط میام فقط حرف میخورم.
شما از چه طریقی وارد امریکا شدید عزیز؟
من برادرم اقدام کرد 14-15 سال پیش.
و بنابراین شما الان گرین کارت داری؟
بله.
ولی خب دخترتون که نمیتونن بیان،
حالا یه 7-8 سال دیگه اگه حالا همه چیز زود روال باشه.
با شما فقط میخوای بری طلاقش رو بگیری؟
حالا من احتمالا حالا مثلا ممکنه بیشتر بمونم دیگه اگه اونجوری بشه، مثلا بیشتر بمونم، هی برم بیام نمیتونم، اصلا همونورم همسرم اینجا اصلا یعنی راضی نیست من، یعنی
خب آخه شما میخواید هم دختر 25 سالتون تو ایران بعد از 2 تا ازدواج میخواید چیکار کنین که اونجا باشی؟
نه دیگه نمیدونم، میگم دیگه خودش که میگه من نه من مستقلم، من کاری نمی کنم، مثلا همه خودم خونه میگیرم، خیلی هم مثلا خوبه، بد نیست، یعنی میتونم بهش تقریبا حالا بالاخره نمیدونم یه میتونم بهش اطمینان کنم که تنها هم، حتی خب دوست خواهرشم هستم با هم زندگی کنن اونجا، ولی خب بالاخره یه مقدار حالا باید حواشو داشته باشه. من نمیدونم مثلا من با جدایی مخالفم به خاطر اینکه دومین بار میگم الان این مثلا نکنه عادت کنه، فکر کنه مثلا همین تا
خب عادت هم بکنه که چند دفعه دیگه ازدواج کنه جدا میشه، اشکالی نداره. شما آخه یه جوری حرف میزنید که اصلا با واقعیت ها نمیخونه عزیز. ممکنه من بفرمایید که دختر شما از نظر ظاهر و زیبایی و اینا چگونه است؟
خیلی زیباست، هم خیلی زیبا، خیلی مثلا تمیز، خیلی باسواد، خیلی چیز، نمیدونم والا نمیدونم
چرا کم عقله.
دلیلش اینه همش میگه
چرا اینقدر کم عقله؟
همون عقلش هم دیگه، بدبختی اینجاست که همه الانش هم مثلا یه دوباره آشتی کردن مثلا بعد چند وقت، مثلا میگوش مامان مثلا هر کاری میکنم که مثلا رو ندم، مثلا بذارم همونجوری تو حالت قهری که قهر نه، حالا قهر اونجوری مثلا بمونه اونجوری که نه جرئت نکنه به من بگه مثلا پول بده یا مثلا فلان کارو نمیکنم. مثلا میگم الان یه 20 روز از مثلا بعد آشتیمون گذشته، اجاره خونه رو هنوز نداده، هر یه مقدار کوچیکم که پول دستش میاد بلا فاصله اصلا نمیدونی یه آتشخال میخره. و یعنی دختر من خیلی، حالا اینم ولخرج هست ولی خیلی انگار رو حساب خرج میکنه. الان مثلا هنوز ماشین ندارن، هنوز اصلا دنباله هیچی نمیره، نمیدونم حالا. ولی اگه باش صحبت کنی میگین اصلا همه لحاظ اوکی اوکی، نمیدونم یعنی ما خودمونم اصلا دیگه موندم الان نمیدونم اصلا.
یعنی چی میگه از همه لحاظ اوکی اوکی؟
نه مثلا صحبت میکنه، خیلی صحبت کردنش عالی،
صحبت
دروغ هم میگه دیگه، البته دروغ میگه دیگه، به قول شما همون دیگه دروغ نگه عالی نیست، ولی دروغ چون میگه عالی میشه دیگه همه چی.
حالا پرسشتون از من چیه؟
نه همون میگم اگه جدا بشه های دکتر مشکی، مثلا به نظر شما مثلا
آخه عزیز شما راه دیگری ندارید یه ازدواج این چنین که دخترتون رو از بین میبره؟ حالا چه دلیل داره که شما فکر کنید راهش ازدواجه؟ یه دختریست مدعیست که میخوام رو پای خودم بشم، بذار بره یه درسی بخونه، یه لیسانسی بگیره، سنش هم که 25 سال بیشتر نیست، الان رو پای خودش فعلا بیسته، بشم بگید لطفاً برای 2-3 سالی فکر ازدواج و رابطه جدی رو نکن که بیخود خودشو توی دردسر دیگری نیندازه، چون الان هر کسی رو که انتخاب کنه جنبه دوا داره برای همه زخم ها و بیماریاش.
سری هم همین جوری شده 100%. شما یه خانواده ای هستی مثلا، من پدرش خیلی روشن فکره ولی من خودم این مقدار مثلا حساس بودم که مثلا ساعت مثلا زود بیا خونه دیر نشه، من کلا خودم یه مقدار حساس. البته بازم من فکر میکنم نسبت به چند سال قبلم خیلی بهتر شدم، سر این دخترم مثلا خیلی راحت تر، ولی با این همه مثلا خود دخترم هم فکر میکرد حتما این بعد از این میخواد گرفتگی زیاد بشه، حتما زود ازدواج کرد، نمیدونم. ولی این دفعه دیگه فکر میکنم مثلا دیگه ازدواج یا نکنه یا
حالا نکردم نکرد. شما بیخودی نگران این ازدواج های بد نباشه،
من که مثلا میگم تو ازدواج نکنه.
بنابراین حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ اگر مثلا
همون میگم یعنی اگه جدا بشه مشکلی مثلا برای خودش پیش
نمیاد؟ نه اگر آدم توی ازدواج بد و غلطه حتما، چون ازدواج خوب ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. حالا فعلا عرض کردم، یک میخواد جدا بشه این گونه که شما میگید، خب جدا بشه. دو بهش بگید تا 28 سالگی حق نداری هیچ رابطه جدی یا فکر ازدواج کنی، حداقل 2-3 سال بگذره که ذره حال خود عادی تو پیدا کنی، زمین تو این 2-3 سال فوق دیپلم داری، برو یه لیسانسی تو هر رشته‌ای که دوست داری بگیر، یا به هر حال کوششی بکن که یه مهارتی پیدا کنی که بتونی از نظر مالی کاملا رو پای خودت بیستی و احتیاج به هیچ مردی نداشته باشی، تا ببینیم قدم بعدی چیه. ولی برای 2-3 سالی اصلا فکر ازدواج و اینا رو نکنی.
شما یه بار شما تو ببخشید، شما توی یکی از همین صحبتاتون با هموطنا گفتین که مثلا اب نداره، مثلا شما مثلا به یه خانومی گفتی که مثلا خرجی رو شما بیشتر، یعنی این
معرفی ندارم خرجی رو، آخه داستان این است که دلایلی باید داشته باشه، نه اینکه یه مردی بیاد بخوره مقدار راستو. آخه داستان همسر دروغگوی بیکار بازیگری که دستش دراز جلو زنشه که توضیح توجیه نداره. من شما بهم بگید که یکی میخواد بره کار بکنه، دیگری میخواد بره درس بخونه، مدرکی بگیره، دکتراشو بگیره، چرا که نه، زن و مرد فرقی ندارن. ولی وقتی که ماجرا اینه که کسی خرج کسی رو بده، چه دلیلی داره که تن بیان چه ازدواجی بده، اونم یه آدم دروغویی که پایانش هم همینه؟ حالا مثلا میخوان با دو تا بچه باز دختر شما زندگی رو بچرخونه؟ نه عزیز، نه نه نه، فقط بهش بگید یکم دستم به دامنت، بچه دار نشو، به اندازه کافی گرفتاری درست است، ولی به هر حال پیشنهاد من به شما اینه که اگر میری تو میخواد جدا بشه و چنین اوضاعی که شما گفتید، خب بشه، ولی برای 3 سالی بهش بگید که من کامل رو داشته باشه، اگه میخوایی به سلامتی برسی که زخمات خوب بشه، بتونی تشخیص درست بدی و انتخاب درست بکنی. به هر حال امیدوارم ایام این سخت و بد بگذره. خوشحال شدم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
تالار مجلل کسپین تقدیم می کند کریسمس و سال نو میلادی امسال 23 و 24 دسامبر. فرشید امین:
نسترن ای عشق من حرفی بزن بگو تو رو به خدا تو دلت مال کیه.
25 دسامبر شهلا سرشار:
من تو گریه رفیقم، من تو زاد فریقم.
31 دسامبر و اول ژانویه حمید طالبزاده:
همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم از بیحالا.
دوم ژانویه قاسم گلی و ارکستر اختصاصی کسپین:
You said to me I love you very very much, very very much.
کریسمس و سال نو میلادی امسال کسپین. تلفن اطلاعات 949-651-8454.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من میخواستم یکم در مورد استراب و ترسی که دارم صحبت بکنم. من یک توضیحی که بدم، فرزند چهارم و آخر هستم، همه با اختلاف سنی‌های 2 تا 3 سال. الان 28 سالمه، مدت 5 سال و نیمی که از ایران اومدم، امریکا نیویورک هستم. کلن میتونم بگم حالا مثل شنونده قبلی که صحبت میکرد، زندگیم مسیرش داره خوب پیش میره، بهترین جاها درس خوندم، بهترین شرکت رو دارم کار میکنم، ولی این استرابه همیشه با منه. بعد من هرچی فکر میکنم میبینم که حالا با صحبتهای کسی که با شما زنگ میزنم وقتی گوش میکنم، میبینم که خب اینا بیشتر احتمالا تو ریشه در گذشته من داره. خب من خواهرم از من 6 سال بزرگتر و حدود 10 سال پیش بایپولار براش تشخیص دادن. اما از بچگی همیشه یه مشکلاتی بوده تو خانواده‌ام. من خیلی چیزا یادم نبود، ولی خب بچه وقتی که زنگ می‌زنم باهاتون صحبت می‌کنم یادم میاد که خیلی وقت خودکشی می‌کرد، خیلی اتفاقا می‌افتاد، خیلی دعوا بود، جر بحث بود و من همیشه منتظر یه اتفاق بودم. و یه جورایی هم به خاطر اینکه حالا اون اینجوری بود، همیشه سعی می‌کردم من یکم سرم به کار خودم باشه، کاری نکنم که دیگه بقیه هم دوباره وحشتناکی بکنم. و همیشه هم یه فشاری رو من بودش که باید مواظب خواهرت هم باشی، مثلا اینقدر با دوستات بیرون نرو، پیش اون بمون. و پدر مادرم هر دو جراح، همیشه بیرون از خونه، هیچ وقت نبودم. و ما چهار تا با هم دیگه بودیم و من باید بیشتر به خواهر محسود خواهرم بودم، چون دو تا خواهرم دو تا برادر.
با فاصلت با اون دو تا چقدر عزیز؟
با برادر کوچیکم 3 سال، بزرگم 8 سال.
بنابراین خواهر دومیه؟
بله دوست.
و اون وقت بقیه شون علائمی از مشکلات روانی و بایپولار و دو قطبی اینا نشون نمیدن؟
احساس من یادمه که وقتی که برادر بزرگم، وقتی من حدود 10 سالم بود، یادم خیلی خشمگین بود، بایپولار نه ولی خیلی خشمگین بود، خیلی عصبانی بود، خیلی دعوا میکرد، بعد میومد مثلا میومد خونه میگفتش که خیلی به مادرم، از مادرم احساس یعنی محبت میخواست، میگفتش که هنوزم منو دوست داری، همش میگفت منو دوست داری، منو دوست داری. خیلی عصبانی بود مثلا با من، وقتی دعوا میکردم سر من خالی میکردش جورایی، چون کوچیکه بودم. ولی خب مثلا نمیتونم بگم مثل خواهرم بودن، چون خودم باز بعضی وقتا به خودم شک میکنم، میگم من انقدر بعضی وقتا یه دفعه داون میشم شاید منم دارم مشکل، ولی زندگیمو دچار اختلاط نمیکنه، روابط دوستانمو دارم، بعد کارم میرسم، زیادی نمیخوابم، یعنی اون مشکلات نمیبینم تو خودم که دیده بودم قبلا. ولی الان یه چیزی که مثلا استرابی که من اذیت میکنه، بچگی هم اینجوری بودم، هیچ وقت مثلا همیشه خیلی شای بودم، نمیتونستم تو جمع خیلی خوب صحبت کنم و خیلی هم فکر میکنم به عنوان بچه آخر، به خاطر اینکه احساس میکردم خیلی حرفام معنی خاصی نمیده که بخوام صحبت بکنم، و این همینجوری ادامه داره که من یه جورایی الان که فکر میکنم اینم یکی از دلایلی که اومدم از ایران این بودش که میخواستم یه جوری فرار کنم از اون خودی که بودم. هیچ وقت خودم هم دوست نداشتم، همیشه گفتم نه من خیلی خوشگل نیستم، من مثل بقیه خوب نیستم، همیشه از خودم دارم ایراد میگیرم، و این فکرها دیگه من خیلی خسته داره میکنه، یه جوری دارم خودم میکشم، و این استرابم یه جوری که من سرکار همش منتظرم، با اینکه همه ازم خیلی راضین، همیشه هم اینو دارم که باید همه راضی کنم، 12 ساعت بیشتر مثلا 16 ساعت هم میمونم کار میکنم، ولی همه باید راضی باشن، ولی همیشه این ترس رو دارم که دفعه الان میاد یه چیزی به من میگم، الان میاد دعوا میشه.
چه جور دعوایی میشه عزیز؟ یعنی سر چی؟
نه مثلا یه دفعه میان الان به من بگن که نه دیگه مثلا راضی نیستیم و کارت خوب نیست،
خب میری یه جای دیگه.
اینا این فکر رو خوب نمی کنم، خودم میگم من اصلا ترس از شکست خیلی زیاده برام، من این استرابی جوری شده این اخیرا مثلا با خودم یه فکر کنم چرا من این فکر را بکنم، تو خیابون که دارم راه میرم میگم نکنه الان بیفتم مثلا سرم بخوره اون گوشه، اگه الان یکی رد بشه این خیلی خطرناکه رو زمینه، ترسو شدم خیلی، اصلا یه فکرهای خیلی عجیب، من الان لیز میخورم، من الان حتی ویکندام نمیتونم خواب آرومی داشته باشم، میگم باید صبح پاشم حتما باید همه این برنامه تو ذهنم همش دارم برنامه سازی میکنم، و این اصلا خودم راضی نیستم و این من اذیت میکنه، چون همه چی دارم.
ببین عزیزم، تو کاملا اون چی که داری استراب و وسواس، بنابراین پس ما مشکلی یعنی تشخیصی مشخص است. ریشه موضوع هم با توجه به شرایط خانوادگی احتمالاً زمینه ارثی هم داری. اما وقتی در دختر باهوشی هستی، تو دوران کودکی فشاری که روی تو بوده لحظه ها و زمان های سختی رو بر تو به خاطر نگرانی از اینکه نمیدونی چی میشه، بعد بقیه هم از تو بزرگترن، یه توانایی هایی دارن، یه کارهایی میکنن، برای تو نامشخصه، بنابراین همیشه میخواستی بفهمی بدونی که چه خبر است و سر در نمی آوردی، و بعدم چون باید حدس و گمان میزدی خب جنبه بد و منفی رو میدیدی، بعدم خب برخورد خواهر با مشکلاتش و انتظار غلط پدر و مادر از بچه آخرشون که مواظب خواهری که از 6 سال بزرگتره باشه، همه اینا دست به دست هم میده یه زندگی سختی و اون استراب و وحشت تو رو افزون کرده. بنابراین الان شما در شرایطی هستید که یک کمی باید درباره خانواده تحقیق کنی، چون مهم این است که مشکلات و مسائل دیگری نباشه. دو، حتما احتیاج به دارو داری عزیز، یعنی احتیاج به یه آرام بخش داری که این سیستم بیش از حد فعال تو رو یه کمی روش ترمزی بگذاره و سرعتش رو کم کنه. و سوم، احتیاج به کار یه روان درمانی و تراپی داری که روانشناس خوب پیدا کنی که تخصصش روی استراب و وسواس و با تو کار بکنه و بتونه سیستم عقلی و علمی تو رو به صحنه بیاره و با موضوع و مسائل به گونه واقع بینانه برخورد کنی، نه اینکه یک رو بی خودی صد کنی، صد رو یک بسته به اینکه دلخواه تو چیه. چون وقتی تو میرسه به موضوعی که الان حرف زدی، اصلا نگاهت واقع بیان، نگاهت یه آدم بی سواد نادان کاملا دور از واقعیته که معتقد مثلا اون ته زمین به آسمون چسبیده و ذره ذره هم داره میاد جلو و بالاخره آسمون میچسبه رو زمین، همه رو میکشه میمیره. یعنی تو یه نگاهی داری اینقدر دور از واقعیت کردن، برای که حرفایی که تو میزنی اصلا معنایی نداره که من الان توی دارم. بعد به خاطر همون حالت استراب و خجالتی که داشتی و پایین بودن بسیار زیاد حرمت نفس تو، سلف استیم تو، نه خودتو خوب میدونی نه خواستنی و دوست داشتنی میدونی، بعد آنچه که هستی و داری رو موجب خجالت میدونی، بقیه رو هم بد میدونی، پس این آدم های بد هر جا عیب و ایراد من رو ببینند ازش حتما علیه من سخت استفاده میکنند و بنابراین میری تو اون مرحله احساس عدم امنیت و آرامش و نگرانی که کم کم هم تبدیل میشه به افسردگی دیپرشن اگر تازه نشده باشه، و هم تبدیل میشه به یه نوعی خشم انفجاری که علیه خودت و دیگران به کارش میگیری. عزیز، تو باید اینو متوقف کنی. یعنی کاملا از نظر من حال تو شناخته شده است، راه برخورد باش معلوم و مشخصه، و تو درست مثل کسی که دستش پا شکسته باید یه اصولی رو دسته یه کسی که کمک میکنه نه خودت رعایت کنی و درستش کنی تا پای شکسته دوباره حالت عادی و معمولی خودشو پیدا کنه. بنابراین مسئله عجیب و غریبی نیست، تو گرفتار شایع ترین بیماری شدی که در طول تاریخ انسان داشته و هم اکنون داره.
درمانم داره آقای دوره،
کاملا
حالم خوب میشه،
کاملا کاملا عزیز. یعنی تو کاملا میتونی، ببین عزیز، تو یه قسمتی در مغزت هست که اونجا مثلا از نظر فعالیت باید 22 سیکل در ثانیه امواجش باشه. وقتی این امواج 23-24 تو رو مضطرب و نگران، یعنی سیستم رو به هم میریزه و بنابراین پایین آوردنش هم از طریق دارو درمانی، هم روان درمانی، هم نوروفیدبک به راحتی میشه همه اینا رو به کار گرفت و کاملا تو رو در یه شرایط آرام لذت بخشی قرار داد و به جای این نگرانی 4 تا P در حقیقت اساس کار تو میشن: پردیکته که پیشبینیه، پریونته که پیشگیریه، پرپیره که آمادگیه، و پروگرامی که برنامه ریزی. یعنی تو با این 4 تا اصل زندگی میکنی، نه با استراب، نه با استرس، نه با فشاری که روی خودت میذاری و یا حال بدی که اینجا اونجا پیدا میکنی عزیز. بنابراین ما جان،
منظورم یه استرابه به نظر من حتی این پرفورمنس رو منم میاره پایین. یعنی وقتی یکی یه چیزی به من میگه، اون لحظه تفکرم نمیره به اون کاری که باید انجام بدم. یک ثانیه اگه اون شخص بره، اون کارو سریع خیلی خوب انجام میدم، ولی وقتی مثلا حالا رئیسم بیاد یه کاری به من بگه، اون لحظه خب همون لحظه میتونم بگیرم، ولی تا میره میتونم بگیرم. یعنی من حتی صدای قدم های حالا شرکت قبلی که کار میکردم، یک شرکت از یعنی همه حالا شهر ما میدونن که سخت گیرترین شرکت حالا از نظر حرفه ما و یکی از مثلا استارا هستش، ولی با این وجود گفتم برم اونجا کار کنم. حالا یه شرایطی شدش یه جایی بهتر تونستم برم، ولی یه جوری بودش که انقدر همه عصبانی بودن، داد میزدن. وقتی رئیسم میومد، من صدای قدمای همه رو میشناختم که بتونم اونو تشخیص بدم از عقب که داره میاد. و این من این اوور تینکینگ من خیلی اذیت میکرد که خودم یه جوری نجات دادم، چون 16 ساعت کار میکردم، همش استراب، همش اس ام اس و ایمیل های عصبانی که این کار. و الان دارم احساس میکنم به خودم کمک کردم که اومدم یه جایی با شرایط واقعا نرمال، یه جوری استیوی نیستش که کار بکنم.
ببین عزیزم،
دارم سعی میکنم.
ببین عزیزم، ما تو این دنیا اومدیم زندگی کنیم. ما تو این دنیا نیومدیم کتابا رو بریزیم تو مغزمون، نیومدیم مانند ماشین کار بکنیم. یه همچی چیزی ما با این نتیجه رسیدیم که یه مقدار احتیاجاتی داریم، برای برآوردن این احتیاجات باید یه تولیدی بکنیم، کاری بکنیم، و در نتیجه داریم اون تولید رو میکنیم برای که اون احتیاجات رو برآورده کنیم. اما روزی که من یک برای خودم یه تصورات و تخیلاتی از این که چی باید بشه یا نشه در بیارم، و دوم به خاطر ویژگی روانیم با یه استراب و استرس باشم، همه چیزهای خوب رو خراب میکنم، چه رسه به چیزهای بد که خرابتر میشه. دوم، روزی که تو استراب و استرس داری، یعنی توی محل خواب تو، یعنی شب که خوابیدی، همینجوری هر چند لحظه به چند لحظه چند تا نارنجک منفجر میشه. بنابراین نه تو توجه داری، نه تمرکز داری، نه به راحتی میتونی با توجه به توانی که داری بفهمی، یاد بگیری، به خاطر بسپاری، به خاطر بیاری. یعنی همه رو به هم میرزه عزیز. یعنی و من حتی یه حرفی دارم که افسردگی و استراب مرکب حافظه رو خشک میکنه، یعنی سبب میشه که وقتی می نویسی اصلا خودکار تو ننویسه، یعنی توانشو نداره.
احساس میکنم بعد
وقتی که تو آرامش داری، من فرض کن که الان رو خط رادیو یا تر کنفرانس، چون از یه آرامشی برخوردارم، همه مغزم و اطلاعات مغزم در اختیار منه، بنابراین نه دنبال لغت میگردم نه دنبال مطلب، یعنی موضوعها به راحتی میاد برای که دسترسی دارم به همه. تو وقتی که کسی میاد، به یک دفعه درصد بالایی از توان تو میره متوجه او، انرژی روانی تو میره متوجه او، حرفی که میزنه، نگاهی که میکنه، جمله‌ای که شروع میکنه، بنابراین یه دفعه نصف مغز تو اصلا برای تو کار نمیکنه، نصف مغز تو حتی میان بقیه مغز تو رو خراب میکنه. و به همین جهت است که تو با یه مشکلی روبرو هستی کاملا شناخته شده، کاملا قابل معالجه، یعنی ابدا تو قرار نیست با این استراب و استرس و یا این ناراحتی و نگرانی ها زندگی کنی عزیز. هیچ ضرورتی اینا نداره، هیچ فرقی هم نمی کنه. بعدم نوع توانایی تو و تخصص تو، جایی که کار می کنی، رفتی یه جایی که موضوع رقابت و جلو زدن و کار خوب و کار بد شده باز یه موضوع فوق العاده جدی، مثل اون زمانی که کنکوره یا امتحان نهاییه که موضوع مهمی تو زندگیه. خب یه همچی جایی که محیط کار نیست عزیز، اینجا محیط شکنجه است.
مثل دقیقا زندگی خودم، چون پدر مادرم فوق العاده توقعاتشون هنوزم که هنوز بالاست، یعنی هنوزم خوشحال نیستم اون چیزی که من هستم، همیشه یه چیزی کمه این وسط. حالا از نظر پدرم و از نظر اعتقادی اونجوری که باید نیستیم، اونجوری که اون دلش میخواد، اینجوری که من یادم وقتی 8 سالم بود به مثلا همکلاسی میگفتم خوش به حالت تو، مثلا محجبه هستی اینقدر که مثلا کاش که تو بچه پدر من بودی خوشحالتر بودش. مادرم که از نظر پروفشنال لایف همیشه دوست داشت ما در بهترین ها باشیم، برای همین خیلی خودمون رو
ببین عزیزم کرد. ببین عزیز، من اون زمانی که ایران بودم دانشگاه شعارم این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. پدر و مادر تو گرفتار و وسواسی و بیمارن عزیز.
بله.
اصلا این طریقه زندگی نیست. من بچه هم وقتی کوچک بودم اصلا گفتم من بچه خوب دوست ندارم، من بچه متوسط دوست دارم، بچه متوسط average. و به همین جهت است که چون تو زندگی روزی که بخوای خوب باشی یا بهترین باشی بدبختی، روزی که بخوای مردم برات به خاطر کار دست بزنن وسط دستای مردم له میشی، حتما له میشی. ما نمیبریم تو این زندگی مردم رو خوشحال کنیم، ما نمیبریم تو این زندگی مردم راضی کنیم، مردم برن خودشون یه فکری به خاطر